خب سلام. همیشه شعف سال نو واقعا با دیدار دوستان مضاعف میشه. ما هم بهار و سال نو و اینا رو به همراه داریم و هم دیدار همه دوستان عزیز که امروز اتفاق افتاد، هم سال نو مبارک و هم واقعا دیدارها مبارک. خیلی تشکر از حیدر عزیز که واقعا اینجا رو مهیا میکنی، از این دیدارها رو هی مرتب نفشن میگه الان نه اونجا مکان رو، ولی شما هم تو سر به سایه فکر ما رو در حقیقت محظوظ میکنیم که خیلی عالیه چیزایی که میفرستیم واقعا، و هم در اینجا از خانم دکتر گلدیان هم که واقعا خیلی تشکر میکنیم که این مکان رو اینگونه در اختیار ما گذاشتن که این گفتگوها صورت بگیره. فرمودید که من شروع کنم. ببینید، قصد من از حضور در این جمع این بود که برای معماری ایران طرفی بربندم. کار من این نیست که واقعا، نه من مشروطه شناس هستم و مشروطه دان هستم، نه چیزی از این حوزه ها میدونم، خیلی هم یاد گرفتم در تمام این مدت. من مثلا اینجوری بود که چه اتفاقی افتاده تو معماری ایران، چون الان اینجایی که ما نشستیم که این اسمش اتاقه و این اسمش معماری ایران نیست، اگه قرار بود ما تو معماری ایران توی فضایی میشستیم یه جور دیگه بود و شما هم یه حالت دیگری میداشتیم. الان ما یه اتاقی داریم که ماکسیموم یه عملکردهایی رو انجام میده و این حد اکثر توانایی این فضاست، در حالی که در معماری ایران اون چه که تا سال 1300 ساخته شده بود فضاهایی ساخته میشدن که کیفیت زیستن رو حفظ میکردن، و مراد از کیفیت زیستن یعنی شما توش انواع احساسهای مختلف، شعف، شادمانی، شکوه، عظمت، همه اینا رو حس میکردیم. به اضافه این که اتفاقی که افتاده اونجا اینطوری که مطالعات نشون میده، ما از سه جور مصالح استفاده میکردیم، فقط مصالح ساختمانی نبود. ما الان این بناها رو فقط با مصالح ساختمانی میسازیم، سیمان و بتون و آهن، ولی اونجا یه مصالح غیر ساختمانی بود که 5 تا عنصر خیلی مهم بودن: فضا، نور، سبزینه، چشمنداز و هوا، جریان هوا. و یه مصالح غیر ملموس بودن مثل شیوه زندگی، قراردادهای اجتماعی، آیین، اینا جز مصالح ساختمانی بودن. و خب اینا به کلی یواش یواش در اثر اتفاقاتی که افتاد کنار گذاشته شد و فقط مون مصالح ساختمانی. در نتیجه اون چه که معروفه به رویش هندسی سیمان سنگ، یعنی همینی که ما الان توش نشستیم. حالا این اتفاق در حالی که ما میبینیم واقعا با تعاریفی که دوستان کردن در مورد مشروطه، هرچی هم مطالعه میکنیم اتفاق عظیمی افتاده، اهم از جنبش اجتماعی، حرکتهای اجتماعی، چه تحول عظیمی در حوزه های مختلف جغرافیایی ایران صورت گرفته و این منجر به تحولی در هم ادب فارسی شده، هم در نثر و هم در نظم، چنان که شنیدیم. مسئله من اینه که در مورد معماری ایران چه اتفاقی افتاد که ما این جنبش های اجتماعی رو ازش بی بهره بودیم و بعد هم این که نتونستیم به امروز برسیم، در حالی که شما هم اون شعر مخلصیم به امروز رسید و همین که متحول شد به انواع تحول‌ها رو پیدا کرد. پس واقعا غرض از حضور من در این جمع دوستان عزیز که ما رو راه دادن این بود که من این رو ببینم. کاری که من کردم اینه که دوستان عزیز، من 87 خونه مال دوره قاجار رو در سراسر شهرهای ایران در 6 اقلیم متفاوت به ریز مطالعه کردم. 87 خونه رو در بوشهر، شیراز، کرمان، همدان، رشت و کاشان. از این 87 خونه، اینا همش تا قبل از سال 1300 ساخته شده بودن. به یه مقدار از سوالات من پاسخ داده شد و سوالاتم بیشتر این بود که درست در زمانی که منم در یک جای زندگی میکنم که با آجر ساخته شده، چه تفاوت عمده‌ای بین اون سازمان فضایی و این سازمان فضایی هست. اون چه که من پیدا کردم در حقیقت این بود که در تا سال 1300 همه بناها، حتی بنای فقرا، یعنی اونجا بحث طبقاتی صدق نمی کنه. یعنی در معماری گذشته ایران خونه یک کسی که از طبقه متوسط رو به پایین بود همانقدر کیفیت فضایی زیستن داشت که یه خونه ثروتمند، با این تفاوت که اون عرصه بزرگتری داشت، تزئینات بیشتری داشت، انواع فضاهای دیگری که ممکنه که حالا اگه براتون مثلا فهرست کنم، فهرست فضا، مثلا حوضخانه، حوضخانه در حقیقت یک فضای سرپوشیده‌ای بوده که میشده در اکثر سالها ایام سال استفاده کرد. معنیش هم این نیست که لزوماً یه حوض اون وسط هست، البته در اکثر موارد هست، اما حوضخونه‌ای هم هست که توش حوضی نیست، اما درست یه فضای سرپوشیده‌ای است که یک حالا میتونه هم گنبدخانه داشته باشه، هم میتونه سقفش تخت باشه، ولی این در ادامه حیات بوده و اونجا فعالیت زندگی در چهار فصل میتونه ادامه پیدا کنه. در خیلی از خونه‌ها ممکن اینو نداشته باشن، اما بسیاری از کیفیت‌های دیگر رو داشتن. بعد من متوجه شدم که بین سال 1300 تا 1340 یه اتفاق دیگری افتاده و اون اتفاق معنیش معاصر شدنه. من معاصر شدن رو در معماری ایران معادل مدرن شدن میگیرم، یعنی تغییر و تحول اولا اجتناب ناپذیره، ثانیاً این که ما همش دعوامون در حوزه حداقل معماری شهرسازی اینجوری بود، من فکر میکنم در همه حوزه ها این دعوای مدرنیته و سنت بود که یه بارم با دکتر وکیلی عزیز ما سعی کردیم سر معانی با هم بحث کنیم، ولی به هر صورت معاصر شدن معماری ایران بین سال 1300 تا 1340 اتفاق افتاد و از 1340 به بعد این رویش هندسی سیمان سنگ که میبینید اون شد و فقط مساله ساختمانی ملاک ساختن قرار گرفت. اون دوره هم 21 خونه رو در 6 شهر دیگه مطالعه کردم. 21 خونه که معروفن به اصطلاح به خانه‌های رضاشاهی، ولی بعد از رضاشاه هم ادامه داشته. این 21 خونه چند تاش در مشهد بوده، چند تاش در تبریز بوده، یه خونه در بابل بوده، یه مجموعه خونه‌های کنار هتل رامسر اگه یادتون باشه. هتل رامسر رو اگر حالا این دفعه رفتین با چشم خریداری نگاه کنین، پله هایی که جلوی هتل رامسر هست شاید دومین پله ایست که زیباترین پله جهان معماری ایرانه. یعنی اولیش پله تخت جمشیده که شاید زیباترینه، دومیش اینه و در دنیا یه پله دیگه هست که اینقدر ارزش داره و اونم اسپانیش استپ در روم هست. یعنی پله خودش یکی از زیباترین عناصر معماری بود.
هتل قدیم
کنارش 4 تا ویلا ساختن که اون خونه های دوره رضاشاهی است که دارن. اونا رو مطالعه کردم، بعد اومدم چند تا خونه در تهران هست که یکیش واقعا خونه دکتر شایگان و همسرشون هست که در خیابون هانری کوربن هست و من شانس این داشتم که نه تنها اون خونه رو مطالعه کردم بلکه مقاوم سازیش هم به عهده داشتم و اون خونه رو نجات دادیم از نظر تخریب و فعلا اون خونه سرپاس و تنها خونه هم هست که تو اون محوطه، اونجا بافت رضاشاهی هم هست اتفاقا تو اون محوطه حیات مرکزیه. بعد چند تا خونه در اصفهان و شیراز. 21 خونه رو هم دوره سال 1300 تا 1340 به ریز مطالعه کردم، یعنی کدوم گروه اجتماعی زندگی میکردن، شیوه زندگیشون چی بوده اینا. در این گروه متوجه شدم که اگر قرار مشروطه اتفاق بیفته از بعد از سال 1300 اتفاق افتاد، چون تا سال 1300 تقریبا تمام اون چه که امروز بهش میگن میراث فرهنگی که این اسم غلطیه به نظر من، اینا سرمایه های تمدنی ما بودن که ما مثلا این الگوهای معماری رو حوضخانه، مهتابی، کریاس، دالون، همه این چیزهایی که شما میشنوین، گوشوار، شاهنشین، همه اینا اومدن به ما رسیدن. تا سال 1300 تقریبا تحولی درش اتفاق نیفتاده. از سال 1300 با همه اتفاقاتی که در نظر شهرسازی، مثلا خیابان وقتی میگیم یعنی خیابان سواره، چون میدونید لغت خیابان جزء فرهنگ ما بوده، یعنی اولین بار شما در کتاب ارشاد و زراعه که میخونید وقتی راجع به کشاورزی ایران صحبت میکنه، خیابان عبارت است از مسیری که دوبرش درخت بکارن، ولی بعدن این خیابان تبدیل میشه به خیابان سواره. در از 1300 که خیابان سواره میاد و مفهوم اتومبیل مطرح میشه، شیوه زندگی هم متحول میشه، تمام این خونه هایی که در این دوره ساخته شدن به این صورته که بین سال 1300 تا 1310 نه تنها سرمایه های تمدنی معماری ایران هستن، بلکه چون آدم ها تو این خونه زندگی میکردن و شیوه زندگی عوض شده، اینا مثلا فرض کنید که پخت و پز عوض شده، چون بخاری نفتی اومده، نفت اومده دیگه هیزم نیست، یا امکان یخچال های قدیمی اومده و بعد یخچال ها اومدن، پس دیگه انبار و اینا معنی نمیده. اون دستاوردهای فضایی رو حفظ کردن، اما معاصر شدن به این معنی که یواش یواش حموم آوردن. مثلا همین خونه آقای شایگان خانم زندیه، در اینجا اولین چینیالات میاد. و دفعه پیش اگه به خاطرتون باشه یه پدیده رو راجع به سیفون شترگلو صحبت کردم که چه نقش عظیمی در این تحول بازی کرد، چون امکان داشت که شما دیگه فضاهایی که با آب و آبریزگاه و اینا بوده بیارین خونه و بیارین توی خونه، بیارین توی عمارت، توی فضای بسته. این برای پیرزن و پیرمردای اون دوره که باید زمستون نصف شب یخو میشکستن و برمی‌داشتن مثلا میافتادن تو چاه، خیلی مهم بوده دیگه. اون بغل خونه‌شون، بغل گوش اتاق خوابشونه و مفهوم بهشت کمی اینجا میتونه تداعی بشه. از سال 1310 تا 1330 یواش یواش دیگه ملزومات تمدنی وارد میشه، برق، آب لوله کشی اینا نبوده، ولی همچنان اون روح و کیفیت زیستن وجود داشته. و از سال 1330 تا 1340 تسلط ملزومات تمدنی، یعنی واردات، یعنی چیزایی که از درون تحولات شیوه زندگی ما تولید نشده بوده، اونا میان و مسلط میشن. بعدش هم که به کلی دیگه مفهوم همین تیراهن و سیمان اینا یواش یواش اونا میرن کنار. لذا ما یه دوره‌ای داریم که اگر حالا این بخواند با گفتگوهایی که شما میکنید و مباحث نظری که قابل طرح هست در اینجا و سیر تحولاتی که وجود داره حالا در اینجا، بر صورت مصالح ساختن در مورد معماری ایران، اینهایی بوده که براتون گفتم، اینا متحول میشن، معاصر میشن، بروز میشن. و از 1340 به بعد خب این ارقام عددی هم که میگیم، اینا ارقامی هستن که جنبه نمادین دارن. مثلا درست سال 1300 میتونه 1298 باشه یا از این ور 1304، چون بر صورت همون موقع است که رضا شاه ممکنه هر کاری کرده باشه، یا فرض کنید اشعاری که درست در سال 1300، یا مثلا نوشتن کتاب یکی بود یکی نبود جمالزاده، یا داستان معروف فارسی شکر است درست سال 1300، یا همه چیزایی که شما تاریخش رو شمردین، شما شمردین، یا 1340 مثلا اصلاحات ارضی و یا تغییراتی که یواش یواش درآمد نفت و اینا میاد، به کلی عوض میشه. اون چه که من در حقیقت با این گفتگوها به نظر رسیده این که مشروطه، یعنی اون چی که تحول معاصر شدن یک جهان معماری 3000 ساله رو باعث شده، از حدود سال 1300 تا 1340 اتفاق میفته. تمام اون چی که ساخته میشه دارای هویت هم ایرانی بوده، یعنی هم سرمایه های تمدنی هم ملزومات تمدنی به حالت تعادل با هم ترکیب شدن و این معماری رو به وجود آوردن. از اون سال به بعد یک پدیده‌ای برای بار اول در تاریخ معماری ایران صورت میگیره و اون برنشستن ساختمانسازی به جای معماری است. دیگه اون چه که شما میبینید الان، یعنی خیابان را سراسر ساختمان فرا گرفته است. دیگه چیز مگه قطرات نادر معماری در این اقیانوس میلیون ها متر مربع سالها ساخته میشه، چه در تهران چه در اینجا، و معماری نیست. این در حقیقت جوهر اون چیزی بود که من میخواستم بگم و مشروطه رو در اینجا دیده بودم. بقیه صحبت من در حقیقت شنیدن گفتگو و تطابق با این بحث است. خیلی متشکرم.
میخوام این مؤخری بگم، چون خیلی ادامه حرفه محمد رضایی عزیز. من اتفاقا این چند وقت، یعنی همین یکی دو روزه که داشتم فکر میکردم برای نشست امروز، داشتم به اون بحث مشهورمون با محمد رضا فکر میکردم پیش از این، و خیلی الان چیزی که گفتی به نظرم روشنگر بود. چون اجازه بده همینو ادامه بدم، منم طرح مسئله‌مو بگم، چون فکر کنم همین مسئله است. حالا شاید شکلش خورده یا ساحتی که داره درش تعریف میشه این مسئله فرق بکنه. ببینید، من فکر میکنم اون چیزی که الان احتمالاً دغدغه محمد رضا بود و گفت خیلی شفاف و شیوا، در این حال به من، یعنی چیزی که پشتش بود، من اینطور حس کردم معنازدایی از مکان هم بود. چون اون معماری موقعی که تبدیل به مهندسی مکان میشه، تکثیر انبوه مکان مشابه میشه، عملا معنی زدایی درش رخ میده دیگه. بعد گمانم اینه که همین دغدغه رو در واقع منم دارم در مورد زبان و در مورد شعر به طور مشخص. یعنی گمانم آن است که دقیقاً موازی با همین تاریخایی که الان بیان شده کاملا موافقم. همین شکلی است در مورد زبان هم همین شکلی است. من فکر می‌کنم روندی رخ داده. این روند رو البته به نظر ما باید کلید واژه‌هامون رو برای برچسب زدن بهش باید شفاف کنیم، باید روشن کنیم و باید عینی کنیم که بتونیم توافق کنیم در موردش، یا اگرم توافق نمی‌کنیم اختلاف نظرامون معلوم باشه کجا با هم دیگه اختلاف نظر داریم. من چند تا کلید واژه‌ای که به نظرم میرسه رو بگم، الان من خیلی کوتاه چند دقیقه فقط می‌خوام یه طرح مسئله در امتداد حرف استاد حایری عزیز بکنم که یک حالا میدانی باز بشه، بقیه دوستان قطعاً بهتر از من خواهند گفت در موردش. من تا چند تا کلید واژه که من میفهمم اینطوری تعریفشون میکنم، یکی اینه که ما یک هویت ایرانی داریم که این سویه‌های متفاوت تمدنی داره. یعنی یک جنبه معمارانه است که الان صحبت شد درش، یک جنبه دیگه جنبه زبانه و این زبان عمومیه که همه مردم باهاش حرف میزنن، یک جنبه دیگه جنبه زبان فاخر ادبیه که یکی از سویه‌های مهمش و غالبش توی ایران شعر بوده از قدیم، و به همون ترتیبی که معماری فاخر، حالا ممکنه معماری درباری باشه، ممکنه معماری مذهبی باشه، معنای مکان رو متراکم میکنه درون خودش و به همین خاطر به لحاظ زیبایی شناختی یه جلوه باشکوهی داره، به همون ترتیب دسته داره. به همون ترتیب در زبان هم شعره که این کار رو انجام میده و شعر هم به همین ترتیب هم معنا رو متراکم میکنه، هم جلوه زیبایی شناختی رو توی خودش رو بهترین شکل نشون میده. اون اتفاقی که افتاد، یعنی ما بالاخره این رو داریم، یعنی ما یکی از هویت ایرانی، ما یکی از تمدن ایرانی حرف می‌زنیم، یه پیشینه خیلی طولانیه چند هزار ساله ای ما داریم که تحول پیدا کردن این دو سویه در کنار سویه‌های دیگر و من ایرانی رو و زیست جهان ایرانی رو تولید کردن. یه جریان شروع میشه اینجا، اون نقطه‌ای که ممکنه کلید واژه‌ها با هم فرق کنه، ولی من کلید واژه خودم رو تعریف کنم که شفاف باشه، حالا اگه تفاوتی هم هست بعداً بحث می‌کنیم. یک چیزی در این حال، یک در واقع جریان تمدنی دیگری در حوزه تمدن اروپایی شکل میگیره که این در واقع آخر قرن 18 هم شکل میگیره و تا آخر قرن 19 هم در حال تحوله و شکل نهایی هنوز به خودش نگرفته. این رو بهش میگیم مدرنیته. یعنی مدرنیته یک جریان تمدنی درونزا در حوزه تمدن اروپایی است. این تصور که یک چیز جهانی است به نظر من آشکارا نادرسته، میشه نشون داد که اینطوری نیست، عمیقا اروپایی است، عمیقا در ادامه سنت مسیحی قرون وسطایی است و متأخر به شدت. باز دوباره این تصور که مثلا رنسانس ایتالیا هم بعضیا فکر میکنن به مدرنیته مربوطه، این چنین نیست. یعنی عصر خرد و قبلش نوزایی، اینا جریان‌های متفاوتی است در امتداد همان البته، ولی آن چیزی که به عنوان مدرنیته بر کرسی می‌نشیند یک بخش کوچکی از اون جریانی است که در عصر خرد داریم و اونم خودش یه شعبه‌ای از آن چیزی است که در نوزایی ایتالیایی داریم و اونا خیلی درخشان‌ترن، یعنی امیدبخش‌ترن از اون چیزی که آخرش توی مدرنیته ما آخر می‌بینیم. حالا میشه تحلیلش کرد. منتهی ما در واقع اواخر قرن 18 هم، یعنی انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب فلسفی آلمان و انقلاب سیاسی فرانسه که میشه در واقع سه دهه آخر قرن 18 هم تا اواخر قرن 19 هم که تثبیت عصر استعماره، تو این دوران ما می‌بینیم که یه چیزی به نام مدرنیته شکل می‌گیره و او هم همه اینا رو داره. یعنی او هم معماری ویژه خودش رو تولید میکنه، شعر خودش رو تولید میکنه، زیست جهان ویژه خودش رو تولید میکنه و این زیست جهان رو تکثیر میکنه در سطح جهانی. چون تمدن اروپایی و به ویژه در این قالب مدرنش که نیرومنده به لحاظ سیاسی و فرهنگی و نظامی، جهان گستره و جهانگیره و همونطور که من چند بارم گفتم قبلا مثالشو زدم، سال 1900 میلادی یعنی 100 سال پیش حدود 5% سطح خشکی کره زمین زیر تصرف مستقیم اروپایی‌ها نبوده و این خیلی چیز جدیه. یعنی کل کره زمین اروپاییه، در واقع دست اروپاست و دو تا کشور جدی مستقل ما داریم. بقیه جا ممکنه قبایلی باشن ولی کشور یعنی دولتی که مستقل سال 1900 دو تاست، ایران و حبشه است و ایرانه که سر راهه. یعنی حبشه این مقدار به خاطر دور افتادگیشه که مسئول از این ماجرا، ایرانه که دقیقا سر راهه و یه تیکایش هم اتفاقا اشغال شده، منتها مستقل باقی میمونه این تیکه مرکزیش که دل ایران شهر باشه. پرسش که من در واقع دارم اینه که توی این فرایند جهانگیر شدن مدرنیته که وارد ایران هم شده و نمودش رو بسیار زیبا الان توی مکان، توی تحول مکان دیدیم و خب من فکر میکنم خیلی همون اینجا دیده انتقادی داریم نسبت به اتفاقی که افتاده، یعنی مشخصا به گمان من مکان معنازدوده شده توی این فرایند، زبان معنازدوده شده و خیلی از چیزهای دیگه و البته معانی دیگری اومده جایگزین شده. ما تا اون معانی به یه دلایلی میشه بحث کرد در موردش که از هم گسیخته است، نامنسجم است، انضباط من رو آنچنان که معانی قدیم فراهم میکرد پشتیبانی نمی کند. و در حوزه شعر حالا بحث من اینه که این گسیختگی، این معنازدایی و این تقلق شدن ساختاری که ما داشتیم به یک جریانی منتهی شده که من منتقدشم. این رو یه مقدار من تاکید دارم که نگم شعر معاصر یا نگم شعر معاصر، شعر دوران جدید میشه شعر معاصر دیگه و خیلی آدم شعر گفتن توی این چارچوب و شعر نو خیلی چیز خوبیه از اولش. طرز نو صاحب تبریزی هم میگه من طرز نو دارم، میگم تعبیر شعر نو از اولش بوده، هر کی میومده میگفته من یه سبک نوئی دارم، میگم این به طور مشخص شعر مدرنه، یعنی فرایند مدرن شدن شعر فارسیه، فرایند تغییر شکل شعر فارسی زیر تاثیر این موج مدرنیته که داریم میگیم، این رو در واقع باید پرسش کنیم ازش. اتفاقی که حالا اینجا افتاده به گمان من اینه که ورود مدرنیته به ایران زمین یک تأثیر سیاسی خیلی آشکار داشته که جنبش مشروطه است. جنبش مشروطه هم یه جریانیه منتهی به توی دربار قاجار شروع میشه، توی دربار عثمانی شروع میشه، منتهی به این میشه که توی دربار تزاری هم حتی شروع میشه، این توی این منطقه کلن هست. ایران اتفاقا خیلی پیشروه توش، خیلی ملایم و خردمندانه پیش میبره این مسیر رو تقریبا بدون تلفات و تأسیس دولت مشروطه رو ما داریم. مشروطه که میگیم یعنی در واقع در مورد یه ساخت سیاسی ما داریم حرف میزنیم، یعنی مدرنیته سیاسی، مدرن شدن ساخت سیاسی ایران رو داریم ازش حرف میزنیم و یه دورانی داریم، یعنی میگیم دوران مشروطه یعنی میشه 1285 تا 1157، توی این دوران ما یه دورانی داریم که مشروطه است. مشروطه هیچ جای دنیا هم در این دوران خیلی اینطوری نبوده که دیکتاتوری برش نباشه. ایتالیای موسولینی هم دولت چیز بوده، دولت پادشاهی بوده، دولت پادشاهی مشروطه بوده، نمیدونم چیز هیتلر اولش که میخواست به قدرت برسه نمیدونیم دیگه، پسر قیصر نازی بود اصلا، یعنی هوادار نازی ها بود و معتقد بود یه شکلی از پادشاهی مشروطه رو دوباره میشه احیا کرد در قالب نازی. بنابراین دیکتاتوری و سلطنت مشروطه خیلی هم تعارض ندارن خیلی از جا. خیلی از اینو میخوام بگم مفاهیمی که یه خورده بحث داره اگه بخوام روش چیز کنم. موضوع بحث من ولی این نیست، میخوام بگم یه دوره تاریخی مشروطه حالا ما داریم و یک دورانی داریم که مدرنیته به گمان من یه شوکی وارد میکنه به زبان فارسی و به زبان شعری ما و این شوکی که وارد میکنه یه دوره مشخصیه و یه جریانهایی از درونش ادامه پیدا میکنن. آن چیزی که من نقد میکردم طبعا این نیستش که ما دوره مشروطه نداریم، خب من چه حرفی نمیزنم، میگم توی ظرف سیاسی و تاریخیش باید ازش حرف زد. طبعا من نمیگم در دوره مشروطه ما شعر ویژه اون دوره رو نداریم، قطعا داریم و این یه چیزیه، منتها این که این بی سابقه بوده، یه دفعه به وجود اومده بعدم یه دفعه قطع میشه، کلا هم 20 سال طول میکشه، در این مورد من منتقدم، اینطوری فکر نمیکنم باشه. فکر میکنم اون شعریه که داره مدرن میشه، تحول پیدا میکنه، در تکاپوی اون جریان سیاسی تغییر شکلی پیدا میکنه، اتفاقاتی توش میفته، طبعا اون جریان که میخوابه یه بخشی از اینم میخوابه، یه بخش عمده‌ایش هم ادامه پیدا میکنه. این که این شعر چگونه تحول پیدا میکنه، این که این شعر چه شعبه هایی پیدا میکنه، این که این شعر چه بلایی سرش میاد، آیا معنازدوده میشه نمیشه، چه چیزایی اضافه میشه بهش، خیلی جا چیزایی اضافه میشه بهش. ما دیروز با امیرحسین گپ دلپذیری داشتیم و من کاملا موافقم که آن تحول، آن مدرن شدن شعر فارسی خیلی جا خیلی عالی بوده. فکر نمیکنم ما در هیچ دورانی این همه تعداد، در یه مقطع زمانی این همه تعداد شاعر خوب داشته باشیم تو زبان فارسی. الان دوران درخشانیه در این مورد، تعداد خیلی زیادی در مقابل این جمع بزرگ شاعران خوب به نظر من چرند دارن میگن، اونا به حرف خودشون میگن شعر و ما باید یه معیاری داشته باشیم بتونیم محک بزنیم و تحلیل کنیم زیبایی شناسی شعر جدید ایرانی رو که ممکنه مدرن باشه ممکنه نباشه، ممکنه شعر
در واقع فارسی باشه که مدرنتر رو لمس کرده ولی سر باز زده از مدرن شدن. اینم یه مدل شعر دیگه، اینم باید بهش نگاه کرد. من فکر میکنم اینا یه شاخه‌هاییه که خود سرکوب شده، نادیده انگاشته شده و تبلیغات سیاسی روش شده. این طرح پرسشی که من فکر میکنم ادامه حرف محمد رضا عزیز بشه.
ما نشد باشی بگیم فرانستان سرنگو رو ما دانشجوی پزشکی که بودیم امتحان میگرفتن هر سال در پایان هر ترم. وقتی که به بیمارستان رفتیم یه مجدد از ما آناتومی اعضا رو میپرسیدن. دوستی داشتیم، خب ما وقتی که استاد سال دوم رو تمام میکنیم، سال سوم و سال چهارم وارد بیمارستان میشیم که باید آناتومی رو همه جا رو بدونیم. آناتومی رو تقسیم بندی میکنن توی در واقع نظام آموزشی ما به سر و گردن، اندام ها شامل دست و پا، قفسه سینه و شکم. دوستی داشتیم که خیلی خوب قفسه سینه رو خونده بود و از قضا افتاد به یه استادی که بلا فاصله ازش پرسیده بگو اینم آناتومی دست رو بگو ببینم. بعد شروع کرد گفتش خلا خوب همون دار که میدونیم دست از چندین بافت تشکیل شده. گفت استخوان شو الان کار نده بازی بافت این، ولی این دست به تنه وست میشه. حالا شبین جان اونجوری که از مقدم ایشون شروع کرد و مقصد جایی دیگه،
یعنی سال نو رو داره شروع میکنی اینو بگو
خدمت شما شد که دو سه سال تو با صحبت بکنم الان یه راندی کوچولو چون قرار به مطالبی که مهندس هستی اشاره کردم من یه چیز کوچولو بگم. دو سه سال قبل یادم راجع به فکر میکنم خانلری بود من صحبت میکردم راجع به لایه‌های زمانی صحبت کردم، یعنی این پولیکرونیک بودن نگاه به وقایع تاریخی، یعنی با وام گرفتن از نظریات کوزلک که معتقده که در واقع تاریخ اندیشه را اگر مطالعه میکنی باید بدونی در لایه‌های متعدد هست با سرعت‌های مختلف و چیزهای دیگه و اینا لزوماً با هم همبستگی ندارن. الان مهندس یک به نظر من اینجور برداشت کردم گویی بین لایه تحولات اندیشه معماری و لایه تحولات ادبی یا سیاسی یا یک جور قرابت دید، یک جور همزمانی دید. برای همین گفت احتمالا از 1300 تا 1340 اون موقع است که ما مدرنیته رو تجربه کردیم. گمان من اینه که شاید ولی نه لزوماً. یعنی چی؟ زنی مثالی دوباره از کار خودم بزنم. من سر کارم با بچه هاست، من متخصص کودکانم. بچه هایی که میان پیش ما، مادرها خیلی موقع ها نگران قد دختراشون هم که مثلا در زود بالغ میشه و این چیزا. ما یکی از کارهایی که میکنیم میریم سن تقوینیش رو نگاه میکنیم، میگیم چند سالشه، میگیم مثلا 23 11 مثلا 82 بیم، میگیم کرونولوژیکال ایج، تاریخ شناسنامیش، تاریخ تقویمیش. اما این شاخصی برای بلوغ و قدش نیست، رشد استخوانیش، بلوغ جنسیش برای ما معیاره. میگیم لطفاً از مچ دستش یه عکس بگیرید، اون سن استخوانیه که من میگه این بچه کی بالغ میشه و قد نهاییش درجه. بعد میاد گاهی اوقات زیر این سن تقویمی، مثلا دختر 11 سالشه میاد رادیولوژیست گزارش میکنه 9 سالشه، گاهی اوقات میگه 13 سالشه. به اونی که 13 سالشه میگه خانم هر کاری میخوای بکنی زود بکن، چون این بلافاصله مدتی بعد قاعده میشه و این استخونا بسته میشه. میگه آقای تو نمیشه کاری کنم. میگیم چرا؟ یا آمپولای میتونیم بزنیم این سرعت رو کند کنیم. در مورد تاریخ حالا این مدل برای ساده شدن میخوام عرض بکنم. پس ما توی همین زندگی طبیعیمون، توی فیزیکمون، ما بلوغ جنسی داریم، بلوغ عقلی داریم، بلوغ اجتماعی داریم. گویی اینا تاریخ‌هایی هستند که فکر کنید چیز ایماج تصویر ذهنی داشته باشین که اینا کنار هم میتونید شما اینا رو تصویر کنید. به عبارت دیگه خیلی موقع‌ها این ذهنیت پریمیتیو، ذهنیت نابالغ ماست که گاهی اوقات میاد تو صحن مجلس راجع به سن ازدواج خانما، بعد 12 سال باشه 11 سال. چون ما به فهم جدیدی از پدیده بلوغ رسیدیم، معتقد این بلوغ به جنسیت تقلیل پیدا نمی‌کنه، بلوغ اجتماعی هنوز نداره، بلوغ تحصیلی و چی 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 میگیم. یعنی اینجوری بخوام بگم در تاریخ این دیفرنشیشن، این متمایز شدن و تکثیر یه امر یه امریه باید بهش حواستون باشه. تاریخ اندیشه هم همینطوره. من میگم نه، من اتفاقا معتقدم که مثال بذارم، ما در عصر صفویه مهندس ببخشید ما داریم زیرم که نیچه چیزی کمتر از اون به کرام بریم، در عصر صفویه ما ادبمون مهاجرت کرد رفت به هند، ولی معماریمون سخت پیشرفت کرد. یعنی در 230 و چند سال ما معماری ایرانی پیش از صفویه و بعد از صفویه خیلی تغییر کرد، ولی ادبش تقریبا در جا زد. یه ادب مهاجرت در هندوستان کشف شد. تو پرانتز رجبه مطلبی که در مورد معماری گفته شده، من نقدم یا قرائت نقادان هم از فرمایش آقای مهندس اینه که نه لزوما ما مشروطم ممکنه که، یعنی تاریخ اندیشگی ما بر حسب اینکه حالا کجاشن در نظر میگیریم، نظممون رو میگیریم، من تو حوزه ادب هم تازه دارم میگم، نظم ادبی مون رو بخوام بگیم، نظم منصور مون رو بخوام بگیم، اینا رو حواستون باشه، اینا تاریخ‌های مختلف، سرعت‌های مختلف داره، کند و تند شدن به دلایل مختلف داره. این پرانتز بسته، همه حرفای یه دوران در تموم شد. فقط بگم فقط چون بعد شروینجان این نکته رو گفتن، روایت یا قرائت من، فهم ناقص من از اتفاقاتی که در مواجهه ما بعد از، حالا خیلی مشخص بدونیم، بعد از محمد شاه، حتی کمی قبل‌تر در اواسط فتح علی شاه ما با خارجی ها داشتیم، نمیخوام این تا صفویه، به نظر من یه اتفاق اجتناب ناپذیری بود. ما ایرانی ها واکنشی نشون دادیم به این آنچه که میدیدیم و تاریخ اندیشگی ما در همه حوزه ها، در معماری از سال 1330 خود، از 1330 خودش نشون داد، در ادب چیز حدود 70-80 سال قبلش، در سیاست شاید 50 سال بعدش، این زمان ها با هم همبستگی دارن، ولی لزوما همبستگیشون ممکنه معنادار نباشه. کما که در مورد صفویه نبود اصلا. یعنی تحولات ما در معماری هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کنه با نثر مصنوعی که ما در دوره صفوی یا کمی پس از اون داریم. این راند اول حرفام تموم شد. خب بعد برسیم به اینکه من پیشنهادم راجع به امسال با عنوان یه پروژه کار انجمن چی. ببخشید.
من میدونم.
میدونم میخوای تو اونو بگو.
من همسو هم.
آره همسو نزدیک هر نظر. خب بگو. ولی این خیلی بی‌احترامی از آخر سر صحبت کنیم.
ولی من که راجب یکی دو ماه پیش که آقای دکتر یه اتود رو توی این تلگرام فرستادن و گفتم که میخوام راجبش صحبت کنم، من خوشحال و خندان امروز گفتم که ما فقط حرفای آقای دکتر رو میشکیم. الان میگن اصلا فراموش کردم که اما حالا که تو میگی برای که به من بی‌احترامی باشه، صحبت های آقای مهندس و شروین جان رو که من داشتم گوش می دادم، الان من می بینم که من با شروین، یعنی یه کمی نوع سخن شروین متفاوت شد نسبت به گذشته. یعنی
دیروز داشتم با هم صحبت می کردیم، آها
تحصیلات
اون وقت من با این باید مخالفت کنم، الان بدونم با چی مخالفت
کنم. ولی دقیقا حالا به نوعی دیگر وقتی که آقای مهندس هایی صحبت میکردن، برای من همین تفکر شروین تداعی شد. یعنی در ادبیات این روندی رو که در معماری گفتن، به نظر من در ادبیات هم اتفاق افتاده و ما به یک آشفتگی رسیدیم. یعنی این آشفتگی اصلا غیر قابل انکار هستش. و بعد راجع به این معماری که یک نظم و نظام مثلا جامعه شناسی روانکاوانه که تمام اینها رو میشد بهش نسبت داد، ما از دست دادیم. ولی یه صحبتی که کردم به نظر من اجتناب ناپذیر بود، همون مسئله توالت ها بود. یعنی آن چیزی که لزومش بله، که یعنی احساس میشد لزوم این تغییر برای راحتی، برای حالا هر چیز دیگر. در ادبیات هم همین اتفاق افتاد و بعد این وقتی که از اون ساختار سنتی خودش جدا شد، یک چیزهایی رو با خودش آورد، یک چیزهایی رو از دست داد. این یک واقعیت هستش. یعنی ما در شعر معاصر خیلی چیزهای خوب داریم و خیلی آشفتگی ها داریم، یعنی خیلی قابل بحث هستش. کما اینکه در همین اصلا 30 سال اخیر اگر ما در نظر بگیریم، حالا گذشته از ممیزی که وجود داره و ما واقعا نمیدونیم الان شعر در کجای جایگاه خودش هستش، خیلی از انواع شعرها زیرزمینی حرکت میکنه، ما از توی وبسایت ها و اینها میتونیم اینها رو ببینیم. یعنی من خودم خیلی امیدوارم و معتقدم که اگر روزی از ممیزی بیرون بیاد، ما با یک جهان رنگارنگی مواجه خواهیم شد. یعنی به نظر من مثلا فروغ میره جز کلاسیک ها، من در میان دانشجویان هم میبینم مثلا نوع شعر گفتنشون الان مثلا فروغ سنتیه نسبت به شعری که این زنان امروز دارن میگن. ولی در کنارش تمام این کتاب هایی که چاپ میشه که من همیشه دنبال میکنم به عنوان خواننده شعر، همون تورق اول من حاضر نیستم بخرم این کتاب رو. یعنی بیشتر وزنه شعر الان در ویرانیه تا آبادی. اون دهه 40 که آقای مهندس صحبت کردن دقیقا و همجور که شروین جان گفتش، اون شکوفاییه، همون در حقیقت اون حلقه اتصالی که ما این همه شاعر نویسنده و در زمینه های دیگر هم آخه میبینیم همین حالت هستش که همه در اوجن، انگار که یک تکامل عمومی داره صورت میگیره. ولی بعد از اون کاملا ما این شکل سرازیری رو میبینیم، یعنی ما این شکل سینوسی رو که دنبال میکنیم مرتب در حال بالا رفتن و پایین آمدن هستش. اینکه چه معدلی بخوایم بگیریم من نمیدونم، یعنی معدلی که الان ما بخوایم از این وضعیت شعر و ادب بخوایم بگیریم خیلی امیدوار کننده نیست با این مسائلی که داریم، یعنی با این موادی که الان در دست داریم، مگر اینکه بعدها بخواد چاپ بشه و اینکه ما بدونیم چه تغییراتی اتفاق افتاده. اما من با این آشفتگی که شروین میگه بسیار بسیار موافقم، یعنی آن چیزی که نظاممند بود استدام کنه
آشفتگی رو باز بفرمایید و بریدن از سنت رو، تو میترسم ادامه گفتگو باعث فراموشی.
خب شاید اگر بتونم خوب تعیین بکنم استدام کنم. ببینید این آشفتگی در همین لنگر زدنه، یعنی شما وقتی که شعر رو که میخوانید اولین چیز برای من این هست که بتونم ارتباط برقرار بکنم. در شعر کلاسیک میشه این ارتباط رو برقرار،
یعنی در شعر کلاسیک میشه،
بله در شعر که به نظر من این پتانسیل رو کاملا داره.
اجازه دارم بحث بکنم چه اینجا؟
خواهش میکنم. من که کاری نیست،
خواهش میکنم. من آقای دکتر هایی سلام دادون دارم، من تلفنی چند بار مزاحم شدم، من دوست علی یزدی نژاد و پدر بهدادم. بعد شما وقتی که وارد ادبیات تاریخ ادبیات ما میشید، حالا ادبیاتی که از دوران حالا قرن حالا از بعد یعقوبش شروع میفرمایید تا بعد کودکی دیگران، به تعبیر مرحوم صادق ناصری ما 20,000 شاعر ثبت شده داریم. سؤال من این است که از این 20,000 شاعر ثبت شده چند تاش در اذهان ما ماندن؟ ببینید این نگاه بکنید، در همه این دوران شاعرانی آمدن که به قول شروین گفتگوبت هم گفتن نماندن در حافظه تاریخ. ما اگر قرار سوزنی سمرقندی ها رو حالا با فارغ از تنیزش معیار قرار بدیم، پشت راه کرد تو بازاره. من احساسم اینه که ما اگر کمی نگاه بکنیم، اون دوره آشفته تر بود، شما مقیاس بذارید 20,000 شاعر رو با 100 شاعر.
نه قصد من در شاعران تثبیت شده در اذهانه، نه این آشفته بازار.
در شاعران تثبیت شده در اذهان ما اتفاقا همونطوری که دکترم با شروین جانم با ما شاعران تثبیت شده در اذهان، این علتی که هم به گمان بنده سرعت حیاته بیشتر داریم. ما در قرن 5 شاعر آنچنانی نداشتیم، مثال دارم، در قرن 6 آرام آرام اومد، از این طرف خوابانی میاد یه جور میده، نظامی میاد یه جور میده، صنایع میاد در چه عرفان رو با میکنه، تقریبا تا قرن 9 داریم و برخلاف نظر بسیاری ما دوره سبک هندی یا حالا سبک سانی دوره شکوه ما نبود، آغاز یعنی اون افول و اون سرازیری چیزا که ما بود. ولی الان ما این دوره خب فارغ از این که چه نگاه‌هایی داریم حالا چون بعضی از بزرگواران در کشور و خلاف چیزی که میگویند شعر رو شاعران سیاسی کردن، خودشان هم به شاعران با نگاه سیاسی پرخاش میکنند. من خیلی متفاوته، یعنی شما یه وقتی میفرمایید شاملو، سایه، اخوان، رویایی، رحمانی، نیما، اینا سیاسی بودن، وابستگی به یه اندیشه غیر ایرانی داشتن، نه از اول داستان داره که هر یک محمل یه بحثی جداست، برای اصلا در توانم نیست. اما چیزی که هست ما خود بودن، بعد چون من فرزن با خانم دکتر شاعر چون زاویه سیاسی دارم شعرشون رو با اون دیدگاه نفیش میکنم مطلب، یعنی معیارهای زیبایی شناسانه ما هم سیاسی شد که البته به نظر من هیچ اشکالی هم نداره. من به نظر خودم شاخه‌ای که دوران مشروطه، حالا دوستان ممکن مخالف باشن، که در واقع بیانگر نمود مشروطه است بعد از ادیب الممالک، هیچ کدوم به این گرهگاه اصلی نرسیدن. مال فروخی یزدی، توده را باز جنگ سنفی آشنا باید نمود، کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود. و جواب پاسخش دل مشغول خودشو میگیره، میگه در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای، این دو صف را کاملا از هم جدا باید. نکته بسیار خوبی رو شهر اینجان گفت، نوآوری به معنی سنت شکنی ما همیشه داشتیم. یعنی شما حتی خانم دکتر جسارت من پیش شما دکتر مهندس من ارزم اینو بگم که به دیگه منم چون حق ندارم حرف بزنم، ببینید بحث سنت شکنی شما بهتر از من میدونید، حضور و برآمد هر یک از قالب‌های شعری در واقع اون نوآوری است. یعنی وقتی مستضاد میآفریم در قرن 6، مسنت میاد در قرن 5، بحر طبیب میاد دوره صفویه یا بعد دوره کریم خانی، یا بحث‌های مثل قالب‌های مثل ترکیب‌بند، ترجیع‌بند و قصیده‌هایی که خودتون قصیده مختصر پیدا می‌کنید، قصیده رو ما تعریف می‌کنیم 15 بیت، 70، 80، بعد قصیده‌های مثلا ناصرخسرو 6 بیت، 7 بیت. اینا اون سنت شکنی هاست. آیا منظور شما از آشفتگی شکستن اوزان عروضی است؟ شکستن عقاید عروضی؟
نه نه اصلا به هیچ عنوان. منظور من ببینید همینجور که استثار داری، دو جور شعر عوض شده، یکی در محتوا عوض شده، یکی در قاب و قالب عوض شده. در محتوا همینجور که شما میفرمایید در تمام طول دوران این اتفاق کم و بیش افتاده. مثلا صنایعی، صنایعی آمده یک مفهوم جدید رو بعد از قرنها که عرفان و تصوف هست رو وارد شعر ما کرده، اما قاب و قالب شعر به آسانی عوض نشده تا دوره نیما. وقتی که این اتفاق افتاد، خب این حالت لنگر خوردن رو من اینجا عرض میکنم، چون که بعد از صنایعی شاعرانی مثلا حافظ و مولوی و در همه تقریبا تأثیر گذاشته، یعنی خیلی آدم چند بعدی بوده که شعرش هم چند بعدی هستش، تونسته تأثیرش رو در قرنها بعد ما میتونیم ببینیم. یعنی ولی در تحولی که نیما انجام داده که اومده قاب و قالب رو یک دفعه بعد از هزار سال شعر فارسی عوض کرده، منظور من این بود که مثلا در دهه 40 امثال شاملو، اخوان، فروغ به خوبی تونستن از این تحول استفاده بکنن، ولی در حول محور همین تحول بسیار آدم ها بودن که به بیراهه رفتن. من منظورم از این آشفتگی این هستش که تا به امروز هم ادامه داره. تا به امروز هم شما کمتر دفتر شعری رو باز میکنید که بتونید اون نظریاتی رو که نیما گفته یا مثلا شاملو ادامه داده، اشکال رو عوض کرده، نوع احساس رو عوض کرده یا زبان رو عوض کرده، بتونید به خوبی ببینید. منظورم از آشفتگی اینه، وگرنه در هر دوره‌ای سنت شکنی بوده و هر دوره معاصر خود، یعنی معاصر زمان خودش بوده.
یه کمک شاید من بتونم بکنم در چیز، چون فکر می‌کنم دیدمون شاید یه مقدار متفاوت باشه. منم بگم آشفتگی
منظورم من حرفمو زدم.
آره نمی‌خواید من بذار بگم من چی میفهمم موقعی که از آشفتگی حرف میزنیم. ببین من فکر میکنم هر کدوم از عرصه های فرهنگ رو که بگیریم یه قواعد درونزادی داره، یعنی یه سیستمه، یه سیستم تکاملیه، یه قواعدی داره
تحت یک قواعدی فراورده های جدید درش ساخته میشه و این قواعد توی یک نظام تمدنی منسجم متمرکز زنده سرزنده اینا همه به هم دیگه چفته. یعنی به عنوان مثال شما مثلا الموجم که میخونید و الموجم به نظر من بسیار متن مهمی است، یعنی یکی از نشانه های بیسوادی رسوخ بیسوادی در جامعه شاعر ما به نظر من تحقیر الموجمه، یعنی
مال شمس قیصر
شمس قیصر رازی الموجم معاری الاشعار العجم که خب دو تاست دیگه، اشعار العرب عرب هم داره خود شمس قیصر، ولی این در مورد شما بسیار متن عقلانی دقیق روشن و ریاضی گونه است و یک دستگاه نظری داره میده در مورد اینکه زیبایی شناسی شعر از کجا میاد. ولی دستگاه میگم ریاضیه در واقع. شما اینو میخونید میبینید که این مثلا با کتاب موسیقی کبیر فارابی با اینا همه با هم دیگه چفته، یعنی شما یک با معماری چفته، با نقاشی چفته، با خط چفته، شما یک نظام زیبایی شناختی دارید که این نظام زیبایی شناختی در الگوهای متفاوت خودش رو بیان میکنه و آفریده‌هاش آفریده‌های چشمگیری است و ماندگاری است و تحول هم پیدا میکنه، چیز منجمدی نیست. ما شبیه این ماجرا رو خب تو تمدن‌های دیگه هم داریم، مثلا من همینطوری بزنم چین، شعر چینی داریم دیگه، شعر چینی بسیار بسیار متحجره، خیلی هم تکاندنده و جالبه، منم درست نمیفهمم بشه اینم بگم از بیرون به عنوان کسی که همطوری علاقه منده بشه و چرا چینیشون خیلی ساختارش متفاوته، یه خود نگاه کردم بهش تقریبا همونه که 2000 سال حدود 2000 سال زر افتاده سه سال ادامه پیدا کرد. مشابه این قضیه رو مثلا و یه قواعدی داره، اونم یه زیستشهانی داره، اونم خیلی منضبطه و اونم شاهکارهای بزرگ درش آفریده شده، منتها ثابته تقریبا. شبیه این ماجرا رو حالا توی حوزه در واقع یه مقدار نموده عینی تر مثلا تو هنرهای تجسمی مصری، خود تمدن مصری یک تمدن شکوفای مستقل از ایرانه و خیلی تکان دهنده است. این تقریبا 1300 پیش از میلاد تا دوران مسیح 3000 سال تقریبا منجمده ولی قاعده منده، معماریش به نقاشیش به مجسمه سازیش به خطش همه چیش به هم میخوره، بسیار شکوفاست، بسیار ثابته. تو ایران ما یه چیز عجیبی که داریم اینه که این قواعد رو داریم و پویاست و این اون وقت تحولات این سنت شکنی بنابراین با جایگزین شدن سنت جدیدی که یک درجه پیچیدگی بیشتر تولید میکنه، قواعد پیچیده تری داره نه که بی‌قاعده باشه، به این ترتیب تحول پیدا کرده. این شکلی من میبینم نظم یک نظام تمدنی رو. حالا این تو ما ابراز سلیقه میکنیم، یعنی مثلا من میام میگم که من مثلا شعر چه میدونم مثلا داستان که میگه ناصر خسرو من خوشم میاد، زیبایی شناسیشو بیشتر میپسندم، تبلیغ اسماعیلی میکنه خیلی خوشم نمیاد، حالا سلیقه است دیگه، سلیقه زیبایی شناختیه. یه جایی که این سلیقه زیبایی شناختی حالا یه مبانی هم داره، یعنی میشه دفاع کرده ازش. مثلا الان من به نظر اومد یه توافقی بین همه اینجا هست در مورد اینکه شعر سبک هندی افول شعر فارسی بوده. من اصلا اینطور فکر نمی‌کنم، من فکر می‌کنم شعر سبک هندی یکی از اوج‌های شعر فارسیه و عمیقا معتقدم به شدت با معماری با سیاست با همه اینا در دوران صفوی متصله و با ایران متصله و با عثمانی متصله، اصلا این یه شبکه تکان دهنده است به خاطر دریافت اتفاقا عناصر وامگیری فشرده هم از در واقع اروپای شرقی هم از قلمرو هند که یه چیز رنگین این شکلی ما میبینیم. به نظر منم آدمای خیلی بزرگی هم توش ظهور کردن. چیزی که وجود داره اینه که در دوران جدید اون آشفتگی که داریم حرفشو میزنیم به معنی سنت شکنی بدون جایگزینی چیز دیگر، یعنی به عبارت دیگه آن چیزی که داریم میبینیم نقض قواعده بدون اینکه قاعده نیرومند جدیدی جایگزینش بشه و اون چیزی که در نهایت بنابراین میبینیم یه سری امور تصادفیه. یعنی این که دارم میگم این نگاه سیستمیه، یعنی توی نظام‌های تکاملی شما موقعی که قواعد زایش سیستم مخدوش بشه نوفه دارید، نویز دارید، چیزایی دارید که اینا نمیپایند، نه مدت کوتاهیان، خیلی متنوعن، خیلی رنگارنگن، تقریبا تصادفیان، میان و میرن. این آشفتگیه به نظر من، این آشوبه به معنی سیستمی کلمه. من راستش بخواهیم در مورد دوران معاصرم همچنان معتقدم، اینم بگم میگم آشوب وجود داره، من معتقدم اتفاقا خیلی دوره درخشانیه دوران معاصر. یعنی من معتقدم که اون مثالی که زدی و خیلی مثال خوبی بود اینه که خب انتخاب طبیعی عمل میکنه دیگه. یعنی ما مثلا احتمالاً هزاران هزار شاعر داشتیم، از توی اینا یه تعدادی میاد و به دوران ما میرسه و به دل میشینه هنوزم حرفشون. دوران جدیدم همینه، یعنی به نظر من نیمه عمری دارن شاعران و سبک ها و گفتمان ها، و باید ببینیم این نیمه عمر چقدر میپاید. اگر نیمه عمرها مثلا یه هم میاد میشه 10 سال 5 سال، یعنی یه سبک شاعرانه میاد 5 سال طول میکشه 10 سال طول میکشه، اصلا به نسل بعد نمیرسه، خود طرف تغییر میده حرفشو، این خب احتمالا ساختار پایداری نیست دیگه. اگر کسی الان مثلا من بگم مثلا آدمایی که مال نسل قبل ما هستن اسم ببرم هیچ کی شعری ازش نخونده، خب این نپاییده دیگه، نرسیده به دوران ما. گمان من اینه که در دوران معاصر، یعنی این برخورد ما با مدرنیته به معنی افول شعر ما نبوده، به معنی آشفتگی بوده که اتفاقا اون میاد به نظرم سنت های جدیدی شکل گرفته. به نظر من این سنت ها نادیده انگاشته شده، اتفاقا به نظر من سیاسی بوده بخش اوندهش، اتفاقا من واسازی سیاسی میکنم اینا رو که چرا فلانی نادیده انگاشته شده، رو به اینقدر خوب داره شعر میگه این آدم، فلانی شعر داشته استاد دانشگاه بوده کتابش هم چاپ کرده، چرا الان اسم اینو کسی نمیشنوه، مردم حتی شعرش رو حفظن نمیدونن مال کیه، یعنی شعرش مونده، چه اتفاقی افتاده. و اینطوری وقتی نگاه کنیم به نظر من همین الان که ما داریم حرف میزنیم در عین این آشفتگی یه جمعیت بزرگی شاعر خوب داریم در کنار یک حاله ای از نوفه نویز در اطرافش که خب شاعر نیست اصلا، طرف اصلا چیزی هم بلد نیست، کتاب شعرم چاپ میکنه، اینم رخ میده دیگه و نمیمونه، انتخاب طبیعی کارشو میکنه. منتها این وسط به نظر من این ادامه پیدا کرده. من در واقع این حرفی که دارم میزنم کوشش برای برجسته کردن این رگه است و کوشش برای بازتعریف کردن زیبایی شناسی حاکم بر شعر، طوری که بتونیم داوری کنیم در موردش. یه پیشنهاد کوچولویی هم دارم که وسط بذارم، همه باید بحث کنیم.
یه جمله بگم بعد دیگه عرضم ببینید که اتفاقی که همیشه میفته شدیم جان، ببین وقتی شما دربار حالا ادبیات کلاسیک بگید، ادبیات کلاسیک خوانندگانش هم کلاسیک بوده، یعنی اینو باید بپذیرید چند درصد مردم توانایی خواندن شعر داشتن. یکی از ویژگی‌های مدرنیته حالا به هر تعبیر نمودهاش را به نظر من در ایران آقای مهندس
سوال خوندن نوشته
سوال رشدیه است.
رشدیه را
ببینید، رشدیه سواد را عام کرد. ما مشروطمون هم مشروطه اشرافیته، به همین خاطر دو تا مجلس اولمون یا قبل از حالا رضا شاه همه عناصری هم که نماینده مجلسن کسانی هم که مشروطه قاعدتاً باید علیه منافع اونها باشن، چون سواد نبود. ببین وقتی شما سواد رو به مردم میدهید، اونطور که آقای مهندس فرمودن راجع به معماری جمعیت رو باید نگاه بکنید، جمعیت 20 میلیونی در یه فضای 1,700,000 متر مربعی به تناسب تراکم میتواند خانه های بزرگتر داشته باشد، ولی وقتی این جمعیت میشود 80 میلیون طبعا این فضا که گسترش پیدا نمی‌کنه. به قول عبدالله شرقت تناشیدی رو که نمی‌شد وارد کرد زمین بود. من می‌خوام بگم یه بخش از ادبیات ما که تو صحبت‌های شما حالا شاید مقبول مونده شاید بعدها باید دید، واقعا ادبیات داستانی ماست. یعنی سال 1301 آقای مهندس فرمودن حالا به تعبیری 4 تا اتفاق شگفت در فرهنگ ادبی را می‌افته. فارسی یکی نبود میاد، اون میرزا آقا تبریزی اون تئاتر اولیه‌اش رو میده، افسانه نیما میاد و به ویژه شعری شاید آخرین قصیده فاخر و بسیار مخیل ما دموبندی است. و جالب این که هر 4 تا محصول سال 1301 و جالب شاعران پیروان اصیل نیما هم شعر میدن اگه دقت کنید به طور عمده متولدین سالهای 1301 تا 1308 این شگفت‌انگیزه. توی حوزه صنعت و تجارت هم میبینید اینها یعنی برآمدگان آموز پرورش جدیه که ترکیبی از آموز پرورش رضاشاهی رشدیه‌ای همچنان مکاتب مشروطه‌ای. من گمان میکنم اونطور که خانم دکتر میفرمان بعد از عدم گفتید باید توی قیاس امروز و شعر کهن این رابطه رو ببینیم. ما اگرم قرار طنزی داشته باشیم جلایرنامه رو آدم مخالف سیاسی نمی‌نویسه، جلایرنامه رو آقای قائم مقام فراهانی می‌نویسه. دارالفنون امیرکبیر وارد میکنه، مخالفت با جنگ ترکمانچای باز عباس میرزا انجام میده. من گمانم اینه که این پوپولی شدن، توده وار شدن، نه به معنی منطق الزامن و این دریای اطلاعاتی که با اون که اندکه، اینها ناگزیر تو زبان ما اثر میذاره و بازم میگم آخری، بازم آخری نیست و یه ظلمی که در مورد ادبیات نو یا ادبیات معاصر میشه فکر در حق نیما. من این مقاله سالها پیش نوشتم، نیمای کلاسیک یه جاهای چاپ شد. ببینید من خیلی باختم، یه هفته بیشتر وقت نبود خانم دکتر. من توی یه نگاهی که به دیوان کردم، غیر از اشعار روجای نیما که حالا من چون تبری هم حالا شما نمیدانید اشعار روجا اشعار تبری نیماست، شاید زبانش رو ندونیم، که اونا کاملا میتونه سنت، یعنی به لحاظ اوزان عروضی هم پای عروضی سنتی خاص خودشه. نیما چیزی نزدیک 6000 بیت شعر کلاسیک داره، یعنی در واقع سه برابر دیوان موجود عنصری و حاطب، یعنی کل دیوان حاطب 2200 بیت، کل دیوان عنصری نزدیک 2000 بیت. نیما به تنهایی اینو داره و حتی نیما در سال 1338 یعنی سال مرگ خودش قصیده میگوید. یعنی من اینو میخوام به بچه‌هامون بگیم.
ولی چه جوری ارزیابی میکنید؟
ما نه ببینید،
من این خیلی مهمه،
نه واقعا این دکتر بسیار مهم رو بگم. شما الان در قله‌های شاعرانه طرف، حالا نیما با نگاه متفاوت غالبا سیاسی اجتماعی یا صور خیالی سایه رو دارید، سایه پوشیده، گالیار هم گفته، شعر روزنبرگ هم گفته، ولی من سایه رو شعر 20 سالگیشو دوست دارم. تا تو با منی زمانه با من است، گرمی و شور عاشقانه با من،
تو کام جاودانه با
من. ببینید سایه قطعا یکی از برجسته ترین شاعرها به لحاظ اندیشه اینو در شعر فارسی، این نظر منه با حالا هر کسی بحث. ولی شاعر ما سایه رو به غزل میشناسیم، سایه رو ما به غزل میشناسیم، اخوان رو به شعر روایی میشناسیم، همون شعر روایی که کاملا عبای عروضی مطلق حتی بیش از نیما، یعنی دقیقاً حضرت علی بهتر از بنده میدونید که تمام اشعار اخوان رو میشه بر اوزا رو به ندرت اون نامه های زندان که میده شاطبی رو که بحث میکنه برگر میتونید با افایل عربی مقایلون حالا عربی که نه عروض ما تفکیک کرد، کوتاه بلندی ها رو ایجاد کرد. من میخوام بگم که حالا از این جمع که خب قطعا همه فریفتگان نازنین هست، ولی چون من کارم معلمیه و در یه سطح بسیار پایین، نگرانی اینه که اطلاعات که از این جمع ها میره و اون بر اون بچه ها خیلی هم جاذبه داره به طریق مختلف طرق مختلف، باید یادآور بشیم که ما دعوای ما این آشفتگی بر این نیست که فاعلاتون شکسته مثلا،
بله.
که ما مثلا بحث
فائلن
اینه نگیم، اصلا صور خیال ما هم صور خیال ما قرار نیست من حتی مثل پدرم بیاندیشم، حتی قرار نیست من مثل پدرم دوست داشته باشم، ولی این وقتی میگید چون خیلی جایی بحثیش
اصلا بحثمون نیست،
من چون این استنباطی بیشتر
خیلی متشکر، خیلی ممنون که لطف کردید. من البته خودم مشتاق شنیدن امیرحسینم، برای اینکه این بحث دامنه‌ای پیدا میکنه که کران ناپیداست. آشفتگی که فرمودید مصداقش، در بهترین مصداقش همین معماری و یا ساختمانسازی معاصر ماست که میشه این رو کاملا تو شعرم همونطوری که دکتر آشوری گفتن پیدا کرد. و اون بحث اینه که پیشنهاد من اینه یکی به جمع که لغت آشفتگی خیلی لغت البته مثبتیه، به ویژه وقتی برای زلف به کار میره و ما باید برای این منظوری که شما گفتید شلختگی و اون چیزی که بیسر و سامان بیسلیقگی است. ببینید ما در قبل از سال افتضاح برای تو بیاده، ما برای تا سال 1330 در تعریف معماری ایران هست سازماندهی خلاق فضا. شما میتونید بگین سازماندهی خلاق کلمه برای شعر، برای موسیقی ایران سازماندهی خلاق نوا. از اون سال به بعد این سازماندهی متحول میشه و الان اگه بخوایم صحبت کنیم سازمانیابی کج و کوج فضا، سازمانیابی که همه چی دفعه پیش هم میتونه سست مدرنیزم که در اینجا هست، این در حقیقت اتفاق در نتیجه اون شلختگی در خیلی از اشعاری که شما فرمودید هست و اینا. اما نکته که
تذکر آقای دکتر انصاری بود و شما به نظر من حرف کاملی زدید نسبت به حرف من. منم معتقدم ببینید معماری در تحولات اجتماعی انعکاس بلافصل نداره، یعنی بلافاصله بروز نمی‌کنه. اگر با تحولات اقتصادی همراه باشه بروز بلافصل یا بروز سریع‌تر داره، در حالی که کلام شعر با تحولات اجتماعی خیلی سریع‌تر خودشونو به همین جهته که یعنی مشروطه اتفاق افتاده در سالهای مختلف. همینطور هم که به درستی گفتین صفویه مهمترین مسئلهش در به اصطلاح اون چه که شما به نام معماری فاخر میگید اینی که الگوی صفویه هخامنشیه. اصلا تمام معماران صفوی کاملا دانش معماری هخامنشی رو داشتن و هدفشون این بوده که اصلا مسئلهشون برخلاف سامانیان که کلام مسئلهشون بوده و شما در دوره سامانی چه اوجی از کلام سازمانیابی خلاق کلام میبینید، در مورد صفوی هستم و به درستی فرمودید که خب اونا مهاجرت کردن و ما این طرف، ولی داشتن الگو خیلی مهمه که در این رابطه حالا اگه قرار شد بعد از اینم خواستم بگم شما درست همون چیزی که من بگم
خواهش میکنم
به حضورتون عرض کنم که یک سوالی در ذهن من پیش آمده. ببینید ما حالا از آقای دکتر انصاری هم وام میگیریم، در پزشکی میگیم آقا یکی میاد علائم رو توضیح میده ولی علت و درمان رو بهش نمیپردازه. من تصور میکنم بحثی که الان داره اتفاق میفته همش شرح علائمه. اگر بیاید چرایی این رو در نظر بگیریم به خیلی از پرسشات راحت‌تر میتونیم جواب بدیم. چرا مشروطه اتفاق افتاد؟ چرا به شکست خورد یا نخورد؟ چرا آشفتگی اتفاق افتاد؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ یعنی این چیزی که الان نهفته است، آقای مهندس حائری راجع به اتفاقاتی که از 1300 تا 1340 در معماری آمد خب بیان کرد. تقریبا تمامی افرادی که اینجا حضور دارن دیگه به این همگرایی نزدیک شدیم که یک سری تحولات شد. اما اگه به چراییش برسیم من فکر میکنم خیلی از سوالات جواب داده میشه. اگر میتونید در این زمینه یک جمع و جور بکنید به چرایی قضیه برسید، من فکر میکنم چه تقریبا نزدیک میشه.
من یه خاطره بگیم که خستگی هم در دردی آقای دکتر اردبیلی هستم، مطلب دکتر خانم شده همون خیابانی خود جلو تره متخصص قلبن. یادم به ما دانشجو بودیم و از این حرفا یکی از دوستانی من خیلی میپرسید چرا آقای دکتر الان این چیزای قلب اینجوری میشه چرا؟ بعد دکتر اردبیلی بود میگفت این چراچرایی که شما میکنید در چراگاه آخرت جا
من واقعا با توجه به این بحثایی که شد یه نگاهی بندازیم درباره اتفاقی که بعد از کودتا میفته و شاید یه بخشی از این چرایی تغییر شعر رو بگیم. طبیعتا تو دوران مشروطه که دوران مشخصی حالا زمان بندیش واقعا هر میزانی میخواد باشه، ما باید شعر مشروطه رو، اون چیزی که لااقل به عنوان تعریف شعر مشروطه میگیم، یه مقداری متمایز کنیم. در یه دوره ای شاعرها یه مدلی شعر میگفتن که این به دلایلی بعدش به نظرم چه در زمینه صور خیال، چه در زمینه موسیقی، چه در زمینه زبان تغییر میکنه. طبیعیه که وقتی دارم درباره این تغییر صحبت میکنم در همه ابعاد و همه جا به معنی یه گسسته خیلی مشخص نیست. آنچه که دارم میگم اینه که یه تغییری لااقل توی یه زمینه ای رخ میده. همون زمانی که ما داریم شعر مشروطه رو بررسی میکنیم میبینیم که یه آدمایی دارن به همون شیوه قدیم شعر میگن مثل ادیبا، یا آدمایی دارن غزل عرفانی میگن مثل صفای اصفهانی که جریان‌های مشروطه توشون تأثیر نکرده، یه عده هم دارن حالا زبان رو تغییر میدن با توجه به همون داستان عامیانه‌ای که مردم وارد شده، مردم الان زبان دیگه زبان تخصصی نیست و اینا به یه مطالب دیگه ای
در واقع نیاز دارن و این تغییر اساسی اتفاق میفته. جریان مدرنیسم میاد، بعضیا به اصلاحاتی رو میارن و آدمای مثل ایرج، لاهوتی، بهار، بعضیاشون هم توی تغییر زبان میبینیم نقش جدی دارن، هم در واقع تو اون روند اصلاحات. بنابراین زمینه ها این اتفاق بعد از کودتای 1299 هم ادامه پیدا میکنه و جریانیه که خیلی ها باش موافقن، از جمله مثلا فرض کنین عارف قزوینی، بعضی ها کاملا مخالفن. منتها اتفاقی که میافته اینه که ما این جریانو یه دوره ای میبینیم که داره به محاق میره. یعنی این مدل شعر گفتن که مفصل درباره صحبت کردیم، از نظر محتوا درباره چه چیزایی صحبت میکنن، وطن، آزادی، ستایش علوم، چه میدونم زن، مبارزه با خرافات، یا از نظر صور خیال که ببین احساسات اینقدر شدیده که جایی برای صور خیال نو نمیذاره. یعنی شما خیلی صور خیال جدید تازه ای نمیبینین، آن چیزی هست که بیشتر مربوط به گذشته هست و استفاده از زبان عامیانه و قالب‌هایی که یهویی مثلا مستضاد خیلی برجسته میشه، غزل و قصیده یهویی از اون اوجش کاسته میشه. مثلا اینه که یه اتفاقات کلی اینجا میافته که راستش این به شدت کم میشه، به شدت از بین میره تو دوره بعدی. تو دوره بعدی تو دیگه قالب برجستت مستضاد و قصیده نیست، تو دوران بعدی صور خیالت اصلا از این جنسه، صور تو چیزای نو میبینی، چیزای تازه میبینی، اتفاقات تازه میافته. چه میدونم زبان شعری بعضیاشون به شدت بیانیه میدن و میگن زبان مهمه، انتخاب واژگان مهمه و در زمین محتوا به طور مشخص یه اتفاقاتی میفته. طبیعیه که ما درباره چرایی اینا هم صحبت میکنیم و جریانشون. اتفاق اصلی که میفته اینه که بعد از این دوره‌ای که اون شاعرای برجسته حالا یا خانه نشین میشن یا بیماری روانی پیدا میکنن یا تبعید میشن یا دیگه شعر نمیگن، ما میبینیم که تو دو جنبه ادامه پیدا میکنه. اونایی که به کل با سیاست سر و کار ندارن، اونایی که با سیاست سر و کار دارن. تو اون دسته‌ای که با سیاست سر و کار نداره کماکان یه جنبه سنتی داره ادامه پیدا میکنه که الان واقعا بر اون نیستیم، که به نظرم خیلی بی‌انصافی شده درباره شعر اینا، مثلا آدمای مثل صادق سرمد و مثلا خود وحید دستیاری که خب به شدت به شعرشون تاخته شده و شاید اینقدرم شایسته، یعنی همچین سیل هجومی نبودن. مثلا سرمد، صادق سرمد شعر خوب زیبایی هم میگه. یه گروه دیگرشون اصلا یه گروه دیگرشون بودن که به اصلاحات می اندیشیدن در زبان و در شعر و به یه نوبه به نوبه خودشون داشتن یه تغییراتی، یه تحولاتی ایجاد می کردن، مثل دکتر رعدی که شعرهای بسیار برجسته‌ای داره، خود دکتر صورتگر، اینا شعرهای قوی برجسته‌ای می گفتن که یه عناصرش تازه بود، صور خیال تازه می ساختن. اصلا همین من زیبق لرزانی هم که از بی ثباتی آشفته در گرما و در سرما گریزد، من مرغ طوفانم نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد. اینا صور خیال بسیار برجسته است که بعضیشون نوعه و تو جاهای دیگه هم میبینیم که تکرار میشه، همینطور دکتر صورتگر. گروه دوم اونایی بودن که سیاسی بودن، به یه جاهایی ادامه میدادن، مثل بهار، مثل پروین و یه گروهی که اهل اصلاح بودن که بهار جزء اونام بود. یعنی بهار به هر حال بخش برجسته از قصیده بود، ولی اتفاقی که افتاد این بود که توی اصلاح هم میکوشید. بنابراین آدم های سیاسی بودن که نکته های سیاسی برجسته هم میگفتن. نیما هم این وسط بود و سیاسی داشت نگاه میکرد و خب یه مقداری بعدتر پا به میون گذاشت و به قول دکتر شفیع باورشونه که خب اون موقع سرگرم تجربه ها بود و باورشون این بود که ببین اینا توی عمل این اصلاحات تأثیر اونقدر برجسته نداشت و گاهی اوقات توی یه زمینه کوچیک هر کدوم از اینا امتحان میکردن. به نظرم این بحثی که الان حالا درباره نیما شد اینه که یهویی یه هجوم سراسری به تمام بخشایی که شعر سنتی داشت یهویش صورت گرفت.
یعنی قالب، یعنی یه حمله‌ای به قالب شد، یه حمله‌ای، یعنی یه دگرگونی تو عواطف و اینا پیش اومد، یه تغییر اساسی تو صور و خیال شد، درباره وزن شعر یه تغییر جدی شد و معلوم بود که از همون ابتدا بعضیا با این تلاش همه جانبه، یعنی با این حمله همه جانبه به اون چیزی که شعر بود با اصلاحات یا بدون اصلاحات، بعضیا موافق بودن که خیلی تعدادشون کم بود و بعضی جدی مخالف بودن. یعنی آنچه که خانلری درباره نیما میگه، میگه اینه که این آدم اومده تاخته و به تمام عناصر شعری و یه گونه ای اون جریانی که میخوام بگم عامل اصلیه به نظرم این تغییر بود، در واقع تحت تأثیر رومانتیسم اروپایی که به هر حال به نحوی آشنایی داشت اومد و یه چیزی رو شکست، یعنی قالب ها رو شکست، وزن رو شکست و میدونیم که اینم سابقه داشت، منتها وایساد و تأکید کرد رو این قسمت و بعدش اومد آنچه که از رومانتیسم اروپایی بود و ریخت توی قالب شکسته این. و ببین گاهی آگاهانه گاهی غیر آگاهانه چیزی که باز متفاوتش میکرد اینه که زبان برجسته نداشت و یا یعنی یه مشکلات زبانی و نحوی داشت و اینم خب یه تفاوت عمده ایجاد میکرد با شعری که قبل از اون بود. از این جهت خانلری مخالف اون بخش بود. ما میدونیم که خود خانلری آغازگر یه جریان اصلاحی دیگه تو اون دوره بعد از جنگ جهانی 1320 بود که به دنبالش تبللی و نادر نادرپور اومدن و اینا خب اون جریان رومانتیسم رو راه انداختن که به گمانم اونم یه شیوه بیان شعر نو بود، منتها خب زبانش محکم‌تر بود، اینا بیانیه میدادن و توی بیانیه‌هاشون اون چیزی که برجسته بود این بود که زبان باید یه شکل فاخری داشته باشه، در حقیقت هماهنگی دقیق اوزان و حالات مد نظرشون بود و بعضیاشون خیلی توجهی به صنایع بدیهی نداشتن ولی صور خیالشون بسیار برجسته بود و صور خیالشون بسیار متفاوت بود با اون چیزی که تو دوران مشروط ما میبینیم. این هیچ شباهت محسوسی بین این صور خیال و آنچه که قدیم بود نمیتونیم پیدا کنیم تو این مدل اشعاری که خانلری میگه، توللی میگه، نادرپور میگه. تمرکز هم روی یه مقداری ساده تر کردن شعر بود، یعنی پرهیز از آوردن قافیه های دشوار و ردیف های دشوار که معمولا شاعران سنتی رو توی دامی مینداخت که برای ابراز قدرتشون از این استفاده میکردن ولی اونا رو از مردم دور میکرد. انتخاب بهترین کلمات برجسته بود. بعد از کودتا یه اتفاق دیگه میفته. من به گمانم که به دنبال این اتفاقات هست که ترجمه ها از شعرهای از شاعران فرانسه، انگلیس، روس آغاز میشه و ترجمه های شعر تأثیر خیلی برجسته‌ای داره تو آن چیزی که ما شعر نو بهشون میگیم. ممکنه شاعرانی که به دنبال نیما اومدن که به گمان من به یقین اینجوری هست بسیار برجسته تر، بسیار بهتر از نیما شعر گفتن ولی اونا هم به یه نحوی تحت تأثیر شعر غرب بودن. بعضی هاشون یعنی این ترجمه ها بودن، بعضی هاشون به خاطر پایگاه بسیار محکمشون توی سنت شعر فارسی بوتیقای شعر فارسی رو از بین نبردن ولی صور خیالشون نو بود، عاطفه‌شون نو بود، حتی قالب شعرشون نو بود ولی باز تو وقتی شعر رو میخوندی میفهمیدی که این وصله به یه سنت ایرانی، بنابراین یک سره کنده نشده بود. توی بعضی از اینا که من به گمانم نیما توی بعضی از شعراش اینجوری بود و به گمانم ادامهش توی شعر شاملو به ویژه اینجوری بود، انگار که گسست کاملی رخ داد از اون چیزه در واقع ساختار زبان فارسی و من به نظرم این بود که متفاوت میکرد به گمان من تحت تأثیر ترجمه هایی بود که تو روزنامه هایی میشد که متصل بود با حزب توده و به گمانم جریان اخیری که راه افتاد یه مقداری در واقع مربوط به این قسمت بود. آدم هایی اومدن که باز یه سری تفاوت هایی میدیدی، میدونیم بس که فروغ اومد نقد کرد چرا رمانتیسم قبلی رو، اومد و گفتش که اینا سطحیه، اینا مفهوم عمیقی نداره، عشق به زبان سطحی. احتمالاً این نقدی از آن چیزی که در دوران گذشته خودش گفته بود میکرد، چرا ما نباید از زبان روزمره استفاده کنیم، چرا کلمه ها حتما باید زیبا بشن، چرا حماسه از بین رفته، چرا زبانمون زبان دروغینی که متصل نمیشه. بنابراین یه مدل شعر دیگه اومد که حالا تو بعضی از ابعادش سیاسی میشد، سیاسی رمانتیک میشد، سایه خیلی برجسته بود تو این قسمت شاملو این کارو میکرد، منتها انگار یه بیانیه پشت این بود و اون اینه که تو لازم نیست کلمه های زیبا استفاده کنی. گاهی خودشونو مجبور میکردند که از کلمه های نه چندان زیبا استفاده کنن که باورشون این بود که همه اینا ادامه سنت نیماست. بعضی اوقات زبانم یه اختلالاتی پیدا میکرد توی اینا که باز ادامه اون کار بود. نیما شاید خودش واقعا این قدرت زبان رو نداشت، اما بعضیا واقعا این مدل ایرادای زبانی برجسته تر شد. من به گمانم وقتی که زبان به هم میریزه، فرو میریزه و ساختارش شکسته میشه، یه آشفتگی در زبان رخ میده. این اتفاقی بود که به نظرم یه جاهایی تو سبک هندی افتاد و به نظرم جای نقدی داره حقیقتاً. منتها خب این به این معنی نیست که نقطه های قوت شعر سبک هندی هم نادیده بگیریم. به گمان من در شعر نو هم یه سری تغییراتی رخ داد که به گمانم مثبت بود، یعنی یه مدل نماد پردازی اجتماعی شکل گرفت که این نماد پردازی از اون مدلی که تو مستقیم شعر رو دریافت کنی و بفهمی و بسیار کم بود تو شعر دوران مشروطه، به نظرم متمایزش میکنه و به نظرم برجستش میکنه، زیباش میکنه به عنوان نمونه جدی شعر زمستان. و این ادامه پیدا میکنه، یعنی هنوز این مدل نگاه رو ما داریم در باید و اراده خیلی برجسته ای هم داره که من به گمانم یه بخشی میدونی تمام تلاش شعر نو برای بیان اینه که توی یه قالبی نمیشه یه معانی رو بیان کرد و من خب خیلی دنبال معانی بودم که شعر نو به طرز برجسته ای اضافه کرده باشه، معانی که نبوده توی اون مدل قبل، مدل سنتی، و راستش فکر میکنم که به طور مشخص نیست.
یعنی مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر سنتی ما حضور داره.
آره ببین این مربوط اینه که آره میتونه داشته باشه، یعنی میتونه مثلا خود فرخ یزدی میتونه خیلی سیاسی خیلی جدی نقد کنه سیاست زمان، و سعدی میتونه نقد کنه این که تو سیاست تو شعر سنتی نمیتونه نقد بشه، به نظرم که حرف بیهوده ایه. اون وقت داشتیم، تو نقد اجتماعی میبینی، نقد سیاسی میبینی که درباره صنایع، درباره ناصر خسرو به طرز برجسته میبینی، هر کدوم تو مدل خودشون، یعنی عرفان نقد جدی خودش رو داشته و دایره واژگانی که مثلا به گمانم فکر نمی کنم دایره واژگانی به گستردگی دایره واژگانی مولانا باشه، این که این همه میگن دایره واژگانی تغییر کرد، متفاوت شد و مثلا نیما این دایره واژگانی رو آورد، به گمانم به طور آره ممکنه تو بگی یه سری واژه‌های محلی رو به کار برد، منتها گسترش دایره واژگانی بوده، دو مدل سلیقه بوده تو شعر سنتی ما. حافظ بوده که از کلمه های زیبا استفاده میکرده، کلمه های شاعرانه، مولانا بوده که دایرهش گسترده تر بوده، از سیخ و یخ و اینا همه استفاده میکنه تو شعر، اتفاقا زیبا میشه، یعنی توی ترکیبی که استفاده میکنه زیباست. و من به نظرم که یه سری از نقدهایی که به شعر سنتی گرفته میشه به طور مشخص اصلا نیست توی شعر سنتی، و این باید برجسته. یه سری آشفتگی‌های جدی در وزن، در قالب اتفاق میفته که من به گمانم این آشفتگی بعد از شعر در واقع شعر نوعی که عروض توش هست اتفاق میفته و اون دیگه اون شعر نسگونه است و همجور ادامه پیدا میکنه که آره من به گمانم اون جاها داره که آشفتگی پیش میاد، به ویژه که ادعای شعر بودن اینو دارن، یعنی تو به عنوان یه متن قابل بررسیه اما به عنوان یه شعر بعدن اتفاقاتی که میفته قابل تحلیله. یه خلاصه بود از این روانی که
راند دوم رو شروع کنیم با یه خور حرفای جدیتر خستن که چند تا خاطره گفتیم.
منظور چیه؟ من شوخی ندارم،
نسبت به حرفای خودم هستم، حرفایی که قبلا زدم یه حرفایی که میخوام بگم قدر جدیتره. آنچه که میگم یه کوچولو به این، یعنی چون یه اعتراض خیلی خیلی جدی من دارم به این نگاه و بخوام با یه تمثیلی بگم، عبدالحسین ملک المورخین در سال 1304 به فرشتن میگشتن نصف نمیداد به مقاضی دوله وزیر معارف وقت، یک نامه نوشت که یک مشتی بهایی، یک مشتی هرتیک به قول معروف از دین به در، بهایی اون موقع دشنام دینی نبود، دشنام سیاسی بود، اومدن تو این وزارت معارف که نه فارسی بلدن نه عربی بلدن، شروع کردن همینجوری دست خوردن تو این نثر فارسی و به افتضاح بودنش. گاهی اوقات به نظر من نقدای ما یه خورده جنسش اینجوری میشه، به آنچه که به طور طبیعی زبان در طی تحول خودش تجربه میکنه، ترم آشفتگی یا هر چیزی شبیه اون، به نظر من بایستی بگیم روند طبیعی، شرایط امکان و شرایط امتناع برای یک تغییر به سمتی یا به دیگر سمت. پس این که فکر کنیم که بهایی ها اومدن و دارن نثر فارسی رو خراب میکنن، نثری که با ناسخ و تواریخی که ملک المورخین داشت سر و تش رو هم میابرد داره به هم میخوره، یا شعر ما، شعر نازنین قصیده های خراسانی ملک و شعرا داره به هم میخوره، یا اون چیزی که بهش میگه ادبیات شلم شوربا شده، اینا به نظر من یا تقلیل گرایی یا نوعی لابیگری برای یک جریان فکریه. یک کتابی آشوری در سال داروش آشوری در سال 1386 چاپ کرده، 123 صفحه است، به نام زبان باز، دوستان توسته میکنم اگر حتما مطالعه کرد مرور مجدد. او معتقده که زبان در تطور خودش چگونه با مدرنیسم خودش رو به یه توافق رسید، شاخه های زبان های اروپایی رو مقایسه میکنه، رفتار زبان فرانسه و انگلیسی رو در مقایسه با زبان آلمانی، زبان آلمانی و انگلیسی هر دو ریشه جرمانیک دارن، همه اینها زبان های هندو اروپایی هن. چطور زبان انگلیسی و فرانسه ترجیح داد ساختار سینتتیکش رو، یعنی با افزودن پیشفند پسفند بذاره کنار، به یه ساختار آنالیتیک برسه، به عکس زبان آلمانی این هویت رو برای خودش کماکان نشون داد، حفظ کرد، و هر دو هم آردی دارن کار میکنن کم یا زیاد. این خیلی مهمه با چه روی کردیم ما تاریخ این تحولات رو بکنیم. به نظر من اینجور فکر میکنم قرائت تاریخ نه برای درس آموزی، نه برای تنبه، نه برای قصه گویی، بلکه برای کشف حقیقت باید باشه. اگر ما تحولات زبان رو داریم در نظم میخونیم، در نثر داریم میخونیم، تحولاتش رو باید یک به یک متناقض کنار هم بچینیم و بگیم اینه که به دست آوردیم. چراش هم نمیدونیم خیلی موقع. ما خیلی موقع برای ساده سازی برایش جعل جواب برای چرا میکنیم. من معتقدم لزومی نداره، شاید بعد از ما بیان این چرا رو جواب بدن یا در چراگاه آخرت، ولی این که ما برای اینکه خیال خودمون و کسانی که احتمالاً چشمشون به دهان ماست آسوده بکنیم، گوششون به دهان ماست، بیایم یه چیزایی بگیم، به نظرم پس از مدتی اون رفقایی که چشمشون به دهان ما، گوششون به سخن ما بوده، متوجه میشن که ما چیزی نگفتیم الا یک ایدئولوژی، یک باوری که عمری داره بعد از مدتی سپری میشه. مقدمه بس اینه دیگه، میخوام پیشنهاد کنم رو بکنم، این در واقع این راند دومه هر طرزم. من فکر میکنم آنچه که در ادب مشروطه خیلی جدی و ما بهش کمتر توجه کنیم، دو سه سال قبل من به امیرحسین عزیز گفتم که ما چرا به نثر توجه نمی کنیم، ما نثرمون هم خیلی تغییر کرد. گفتن که اون موقع اگه اشتباه نکنم توضیح این بود که ما آن خطری رو که به طور جدی در با آمدن شعر نو، انواع شعر نو، سفید فلان اینا داریم زبان فارسی رو تهدید میکنه، ما این رو باید مواظب باشیم در نثر. من اون موقع قانع نشدم، هنوز هم قانع نیستم به این پاسخ. من فکر میکنم
آره، نه من گفته بودم که شعر نه گفتم که جریان شعری خیلی تاثیر بیشتری روی زبان فارسی داره تا هر جریان دیگه.
هنوزم از این دفاع میکنم. آنچه که اتفاق افتاد و خیلی جدیتر بود نثر ما بود. ببینید ما نگاهمون به نثر و نظم خیلی با جهان غرب فرق میکنه. نثر یعنی چیزی که پراکنده میشه، فجعلناه هباء منثورا، آیه قرآن تبدیلش میکردیم به یه گردی که پراکنده میشه. نثر همیشه در ذهن ما یه چیز پراکنده متشتت، برای همین وقتی میخواد شاهنامه رو توصیف کنه میگه پی افکندم از نظم کاخی بلند. نظم برای ما یه چیزی بوده به سامان، به قاعده. این نگاه به چالش کشیده شد خیلی، حالا بحثش رو میذاریم برای یک سال دو سال آینده. ما نگاهمون به نظم و نثر به دلایل بسیار، یکیش چاپ، تغییر کرد و ذهن ایرانی بیش از این که متأثر از نثر، بیش از متأثر از نظم باشه، در نثر که متحول شد در این 150 سال اخیر. و اگر نظام کنونی سانسور ما دقت بکنید، بیش از هر چیزی توجه داره به ترجمه رمان ها، چون بازم با نثری که میتونه حاوی یک اندیشه ها باشه. الان ما ذهن ما دیگه نثر و نظم رو اروپایی فهم میکنه. تو انگلیسی پروز یعنی مستقیم و پوئتیکا یعنی امری که انحنا داره، کج داره، یک جوری یه ترشی داره، یه چرخشی خورده. ما الان نثر رو دیگه اینجوری میفهمیمش، مثل قدیم نمیفهمیم. این یه اتفاق متأخره. حرفامو جمع بکنم. به دوستانم هم توصیه میکنم سعی بکنیم این 5 دقیقه 10 دقیقه اگه مخواهیم صحبت کنیم، یه کانسپت رو بگیریم، یه مفهوم رو بگیریم، راجبش صحبت بکنیم. اگر قیاس میکنیم، مثلا میگیم در مثلا شعر چینی هم که البته من خیلی خوب نمیدونم اینجوری نشده، و در معماری مسکن این چی رو میخواد بگه؟ ما که نفهمیدیم. یعنی یک جور میشه با همه احترام و از دور یا از نزدیک شعر نمیبوسم، یه جور مغلطه است. ما راجب چیزی باید صحبت کنیم که قشنگ مشخص روشن بعد از گفته هامون با دلایلمون طرفی که داره میشنوه یا بپذیره یا نپذیره یا مبهم باشه. ولی یه چیزی کلیاتی از یک مقدماتی به یه نتایج رسیدن به نظرم خیلی مسیر درست نیست. حرفامو جمع بکنم، خودم مبتلا به این نشم. من پیشنهاد میکنم به دوستان اگر موافق باشن، بخوام دکتر اینو میدونم که اگر موافق باشیم پروژه همونو 5 سال ما در شعر، من که بیش از همه آموختم، برای مدتی لااقل چرخش بدیم به سمت اتفاقاتی اگه قرار انجمن ادبی باشه. ادب ما ادب نظم و نثره. نثر منظوم داریم، نظم منثور داریم. بریم سراغ نثرمون و تغییراتی که من فکر میکنم خیلی خیلی جدیه، بهش به دلایل زیاد توجه نکردیم و فکر میکنم که وقتش باشه بعد از 5 سال به این سمت
چرخید. ببخشید جسارتم، چون الان شربین عزیزم ممکنه نسبت به اون گفتگو بخواد بگه. ما در تقریبا دهه 80 یه تعداد کارگاه معماری برگزار میکردیم و در چند جلسه دعوت کردیم از خانم دکتر آشوری و خانم دکتر جمیله اعظمیان بیان و ما مقایسه نثر و معماری رو کردیم. دو تا گفتار من از خانم دکتر آشوری و خانم اعظمیان، جمیل خانم که از شاگردان آقای دکتر هم هستن، دارم که دقیقا در تایید صحبت شما چقدر نثر میتواند، به ویژه تحول نثر فارسی، میتواند منعکس کننده زمان و زمانه ما باشه و جلوه های دیگری از فرهنگ و ادب رو به ما نشون بده. و توی این دوتا که واقعا برای خود ما و همه بچه هایی که معماری میخوندن عالی بود و از نثر بیهقی و مرسل شروع کردن و آوردن تا نثر مسجع و بعد آوردن تا نسل امروز. من فکر میکنم اینم یکی از تجربیاتی بود که خیلی واقعا به ما آموخت و توصیه شما رو واقعا میتونیم به
دست. یک جمله فقط بگم، ببینید این که من اشاره کردم راجع به نصر و نظم و نگاه ما پیشا مدرن ما پیشا هر چی که میخوام اسمش رو بذاریم، این بود که ما در نصر داستان میگفتیم، اینا شعر اومد بالا خود کرد. ما بسیاری از داستانمون منظومه، ما داستان تریتوریش نصره، مال نصره. اینا شعر اومد با گردن کلفتی مال خود کرد، چون گفت هوا ان منصوره تو اعتباری نداری. ما الان که
زوری زیاد بود،
زوری زیاد بود که مثلا فکر میکنیم. خلاصه میخوام بگم که این چرخش نگاه ما به نصر رو به نظم خیلی اتفاقاتی رو در گذشت کلاش رو باز میکنه و خیلی اتفاقات
رو در نگاه. من یه ابراز موافقت کنم، بذار من موافقم با اینکه وارد نصرم بشیم، ولی یه چیزی گوشزد فکر میکنم قبلش باید بکنم. گوشزد این مدار روش شناسانه است در امتداد حرفی که مسعود عزیز گفت. ببینید من دقیقا اتفاقا موافقم با جملات آخری که گفت، یعنی فکر میکنم ما حرف میزنیم باید روشن باشه داریم چی میگیم و انقدر شفاف باشه که بشه نقدش کرد طبیعتاً. ببین من حرفی خودم دارم میزنم و از بیرون میخوام پیشنهاد کنم اینطوری بهش نگاه کنید. اون چرا و چگونه ای که علی گفت بر من مهمه به شدت و فکر میکنم دستگاه نظری نیرومنده که شفاف بگه داره چی میگه و بتونه تحلیل کنه چرا اینجوری شده، و این تحلیل قاعدتاً تحلیل پیچیده است، اصلا تحلیل ساده نیست و باید همه جا رو نگاه کنی و باید همه داده ها رو بگیری. به همین خاطر تو پرانتز با این ماجرا نصرم و موافقم اگه بخوایم تصمیم بگیریم اون رو حرکت کنیم، منتها خیلی جای دیگر هم شاید لازم باشه ببینیم و نباید بترسیم از طرح پرسش و نباید بترسیم از نگاه کردن به ساحت های دیگری تا الان شاید آشنایی نداشته باشیم باش، مثل شعر چینی یا هنر مصری. طرح پرسش به نظر من به هیچ عنوان تابو نیست به هر شکلی، یعنی اینکه فلانی چرا اینطوری حرف زده محترم باید شمرد پرسیدن ازش رو، هر پیامدی که میخواد داشته باشه، مقدسی نداریم تو این جمع و بنابراین راحت میشه در مورد هر چیز پرسش کرد، مشکلی هم نداره، باید اصلا این کار بکنیم. نگاهی که من دارم میکنم راستش رو بخواین یه نگاهی است که اولا دقیق به نظر خودم و این شفاف نوشتم، خیلی روشن خیلی دقیق و فهم کار مسعود عزیز فکر میکنم خونده باشه، یه خورده عجیبه اگر خونده باشه اینی که الان گفت، ولی حالا شاید طور دیگری برداشت کرده، منتها خیلی شفاف و خیلی دقیق حرفی که من میزنم. مثال بزنم براتون، مثلا همین چیزی که الان امیرحسین عزیز خیلی با احتیاط گفت، اینکه نیما دقیقاً کجا قرار میگیره در شعر کنونی ما، شاملو دقیقا کجا قرار میگیره، ناتالی خانلری دقیقا کجا قرار، اینا هر کدوم نقاط مثبت منفیشون چیه، اینا هر کدوم تأثیراتی که گذاشتن، کدوم ها سازنده بوده کدوم ها ویرانگر بوده، اینو باید تحلیل کردیم و پرسید دیگه. اینا رو به نظر من خیلی روشن میشه رسیدگی پذیر با یه روش شناسی روشنی و اون روش شناسی سیستمیست به نظر من و میان رشته ایست، یعنی خیلی جا رو باید دید، باید پیوند سیاسی طرف رو دید، باید زبان طرف رو دید، باید خود اثر طرف رو دید، باید جریان های سیاسی معاصر رو شدید، خیلی چیزای دیگر هم باید دید. من یه پیشنهاد خیلی روشنی دارم و خیلی اتفاقا استقبال میکنم از این که واسازی بشه، نقد بشه، اصلا ویران شه این پیشنهاد، خیلی خوشحال میشم بابت این قضیه چون میتونم قوی ترش رو بگم دیگه. منتظر هستش بخوام کلی حرف زدن فایده ای نداره، یعنی مثلا مسعود عزیز اگه به من بگه که اینایی که تو میگی ایدئولوژیکه و من اینا به درد نمیخوره، من مثلا خیلی کمکی به من نمیکنه، من مایلم که دقیق به من بگی ببین این جمله که گفتی درست نیست، مثلا این جمله که الان تو گفتی که شعر اصلا تو داستان توی نثر بوده، خب اینطوری نیست، داستان مال ساحت نظم همه جای دنیا، یعنی داستانای هومری نظم همه جای دنیا، اون داستانی که باقی میمونه مردم برای هم دیگه تعریف میکنن نظم اصلا و نظم تعریف درستی است اصلا. حالا این دیدگاه منه که کلمه نظم برای صورتبندی کردن ماهیت شعر تعریف دقیقی است، تعریف درستی است از پوئسیس، پوئسیسی که حوزه تمدن اروپایی داره که یعنی ساختن، یعنی صنعت، از اون بهتره، یعنی صنعت خالی نیست. ببینید اولین اشاره‌ای که تو زبونای هند اروپایی به مفهوم شعر داریم جمله‌ای از گاهانه که زرتشت اونجا میگه آنچه که من دارم میگم، و شعر دیگه گاهان شعر اوستایی میگه آنچه که من دارم میگم عفش منه،
یعنی برسنجیده منظم است، نه انفش منه، نه ناسنجیده پراکنده. دقیقا همینی که الان داریم میگیم و درست این تعبیر درستی است. یک نظمی، یک چارچوبی داره اون چیزی که بهش میگیم شعر، و توی بقیه چیزا میشه این چارچوب رو تشخیص داد. یه چیزی من بگم، یه جمله‌ای من بگم، برای اینکه اگه می‌خوایم وارد نثر بشیم یه امکان دیگه هم داریم که کلانتر هم بهش نگاه کنیم، اینم بهش فکر کنیم، چون بالاخره این اتصالا پیدا میشه. یعنی آقای مهندسان عزیز اینجا هستن، یه دفعه پنجره‌ای برای ما باز میشه جلوی معماری و پنجره‌های دیگر هم میشه باز کرد. خب دوستان دیگری رو میتونیم دعوت کنیم که این پنجره‌ها رو صاحب نظرن در موردش و بیان صحبت کنن. یه نگاهی یه مقدار از بالاتر و یه پیشنهاد. ببینید دوستان، موقعی که مدرنیته حرف میزنیم، میگیم مدرنیته اومد ایران، زبان فارسی مدرنیته رو لمس کرد، فلان اتفاق افتاد و این اتفاق خوبی بود، رو هم رفته. یعنی به نظر من اون آزادی که الان مسعود داشت میگفت رخ داد، یعنی زبان ما گشوده شد، معانی جدید درش خلق شد، کلا اتفاق بدی نبود. من اصلا مخالفتی با اون ندارم، ولی میگم باید نقدش کرد، باید ارزیابیش کرد. من تا میخوام بگم اون مدرنیته که اومد یه چیز نبود، سه تا چیز بود. یعنی مدرنیته آنچه که در تمدن اروپایی تحول پیدا کرد، اواخر قرن 19 به سه تا پیکربندی تبدیل شد و این سه تا با هم دیگه درگیر بودن و نیمه اول قرن 20 جنگ رسمی این سه تا با هم دیگه بود که میشه جنگ جهانی اول و دوم. سه پیکربندی ما داریم و اینا زیبایی شناسی های متفاوت، معیارهای متفاوت اثر هنری و بنابراین چارچوب های متفاوت شعر درست میکنن و اینا متفاوت وارد ایران میشن. یعنی ناتل خانلری و نیما نماینده دو جور متفاوت مدرنیتن توی ایران و اینو باید بهش نگاه کرد. یک جریان، جریان مارکسیستی سوسیالیستی، جریان کمونیستی به لحاظ سیاسی، و این اصلا یه پیکربندی متفاوتی از امر زیبا داره. یه جریان، جریان فاشیستی است، یه جریان دیگه جریان لیبرال دموکراته و نیمه اول قرن 20 همون دو تا جریان، یعنی جریان کمونیستی و جریان لیبرال دموکرات، می‌جنگن نابود می‌کنن جریان فاشیستی رو دیگه. هر کدوم از اینا یه معنی دارن. ببینید فاشیستا ادامه طبقه اشراف قدیم اروپایی هستن. اینا زیبایی شناسیشون همون زیبایی شناسی نوکلاسیک قرن 18 هم در ایران ادامه همونه و طرد میشه عملا بعد جنگ جهانی دوم. لیبرال دموکرات ها زیبایی شناسیشون زیبایی شناسی بازرگانه و فروشنده است و هالیووده دیگه نتیجهش، یعنی اون چیزی که بتونی بفروشی. زیبایی شناسی سوسیالیستی مارکسیستی زیبایی شناسی طبقات فرودسته و اینا متخصص ندارن. تو ایران هم اینجوری بوده، یعنی حزب توده چرا، حالا اینا چراها که داریم میگی میشه بحث کرد روش دیگه، چه لحظه ای کیا شعر نیما رو به رسمیت شمردن؟ قبلش هم نیما بود دیگه و اینا میشناختنش. کجا یه دفعه این آدم اومد توی ویترین و گفتن نه این شعر نوه؟ تو چه مجلاتی کیا با چه بسامدی در چه تاریخایی گفتن پدر شعر نو بهش؟ قبلش هم بود دیگه، قبلش هم قاعدتا باید پدر میبود دیگه، نه؟ چرا از یه لحظه به بعد پدر شد او؟ و اینا رو میشه تحلیل کرد، اینا رو میشه پرسید. یکی از چیزایی که از توش در میاد اینه که اون آرزویی که مایاکوفسکی رو شاعر برجسته کرد، اون آرزویی که شلوخوف رو توی نثر داری میگی به داستان نویس مهم شوروی تبدیل کرد، همون آرزو تو ایران هم بود. یعنی حزب نیروی متخصص نداشت و اینکه ما یه چیزی تولید میکنیم که همه عوضش بفهمن، ولی خب همه نمیفهمن. و ماجرا اینه که همون شعر کلاسیک رو من الان اینایی که دارم میگم، اتفاقا اون تیکه‌ای که از امیرحسین پرسیدم تو نقل قولت، اون تیکه تهدید کنندگیش بود. من راستش خیلی احساس تهدیدم نمیکنم. من فکر میکنم ما وظیفه‌مون این زیبایی شناسی رو بازسازی کنیم، ما وظیفه‌مون اینه که بازسازی کنیم اون نظمی که الان وجود داره رو. منتها خیلی من فکر نمیکنم شعر فارسی مثلا لطمه خاصی ببینه. خب من اون یادم اولین باری که این بحث رو با هم دیگه میکردیم 20 سال پیش، وقتی هم گفتم ببین شعر فارسی مسیر خودش رو میره و به ساختارهای کلاسیک هم برمیگرده، خب اولا برگشته الان شما تعداد مردم چی میگن، مردم توی رسانه‌های عمومی، توی اینترنت، توی تلگرام چه شعری رد و بدل میکنن، چه شعری میگن و تکثیر میشه. این اتفاق خود به خود به نظرم خواهد افتاد. خیلی نگرانش نیستم، منتها ما وظیفه‌مون صورت‌بندی کردنشه، نقد کردنشه، تحلیل کردنشه و شاید ما بتونیم راهنمایی پیدا کنیم در اون حالت. ببین میخوام اینو بگم، میخوام بگم نقاشی هم همین اتفاق روش میفته، یعنی تاریخ نقاشی هم همین شکلیه، تاریخ معماری هم همین شکلیه، تاریخ موسیقی هم همین شکلیه. اینا رو اول کنار هم دیگه مناقشه کنیم.
نه راجع به این که ببین شعر جان، یه کاری که میکنی معمولا تو صحبتات سطوح بحث رو و دومینش رو مرتب کم و زیاد میکنی. یعنی متدولوژی میایی یه دونه مثال میزنی، دوباره میری توی فلسفه یه اون چیز. ببین من وقتی که میگم که این بحث ممکنه ایدئولوژیک باشه، من در ساعت متدولوژی دارم صحبت میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم تو برای این که این حرفت این پک خوب بسته بشه ریداکشن میکنی، توی متدولوژی چند چیز رو فاکتور میگیری برای اینکه این نریشن درست در بیاد. من دارم در همین صفحه تو صحبت
میکنم. ببین اون
صفحه بعدا بگی نه بیاییم تو صفحه مثالات یه راجب ناصر خانلری با من صحبت کن، بیا راجب این یکی دیگه، یعنی بیا صدت مثل
مثلا چون من فقط یه پاراگراف هم پاسخ تو بود دادم کل
حرف نه نه گفتم چه اصلا من میخوام من یه دیگه بگم که سعی نکردم چیزی بگم که کمک نکنه، بس سعی کردم که یه نقد متدولوژیک بکنم.
اینم در
نظرش
کنم لطفاً.
مثلا
ریداکشن چون نگاه
سیستمی مثلا یه مثال کوچولو بزنم. من تشبیه هم این بود که اگر به لحاظ متدولوژیک داریم نگاه میکنیم، این پیشفندا رو نذاریم پلوش. میخواهیم درس بگیریم. میخواهیم درس بدهیم. نه متدولوژی به نظر من یه متدولوژی دیسکریپتیو اکسپلنیتیو لزومن نه. دیسکریپتیو باید ما توصیف بکنیم. این ذهن من به دلیل اینکه درسم عشق همین بوده، کارم اینه، اتفاقا من خیلی باید با آزمایشا با جزئیات کار داشته باشم. وقتی یه مطلبی رو میگیم اصلا با قول خانم دکتری با من گفتش که گفت ذهن کسی که میره 10 سال 12 سال طب میخونه تخصص میگیره خواه ناخواه آنالیتیک میشه. یعنی من حد اکثر سعی خودم میکنم گاهی برای مریض ممکنه قصه بگم تا متوجهش کنم، ولی وقتی میخوام برسم به تشخیصم نه خیلی وسواس دارم. اما یه پرانتز باز کنم، ببین اینجا انجمن ادبیه، یعنی یک پژوهشکده ادبیه. مثال یعنی چی؟ ببینید ما وقتی دانشجو هستیم، بازم ببخشید من امروز خیلی این حرف تکرار میکنم، دانشجو بودیم به ما جزوه میدادن، میگفتن این جزوه قلبه، این جزوه کلیه است، این جزوه فلان، همه چیز خیلی روشن مشخص. بعد بعضی موقع کسایی که شیطون بودن میرفتن تکست رو میخوندن، میرفتن مثلا کتاب تکست ما در طب داخلی هریسونه، میرفتم اونو میخوندم، نه یه خورده بس که سخت‌تره، اینجوری هم که همه چی جمع و جور نیست. یه کسایی که یه خورده شیطون‌تر بودن شاید هم مثل من، میرفتیم تکست نفرولوژیستا رو میخوندیم، اگه درس کلیه میخوندیم میرفتیم تکست اونایی که دارن فوق تخصص میگیرن رو میخوندیم تا ببینیم اونا چجوری درمان میکنن. ببینیم اصلا چجوری نمیفهمیم، همه چی با هم میگه، یک مطالعه این رو نشون داده است، یک مطالعه آن رو نشون داده است. اینجا پژوهشگر است. یعنی من اینجوری فکر میکنم، ما نیومدیم اینجا کلاس درس بگذاریم که جزوه بدیم که روشن بکنیم. بایستی پراکنده اما روشن سخن بگیم، لزومن هم ازش یک نریشن در نیاریم که کاملا قانع بشیم. میتونیم این کارو بکنیم، ولی سطح پژوهشگری اینه که داده هایی رو که ناقض نظر ما هم هست و هم صادقانه مطرح کنیم و بگیم اتفاقا من این یکی رو نمیفهمم. اینجوریه آنچه که بعضی موقع من تو بعضی از روایت ها شنیدم این بوده که انها باید این سه چهارتا رو نادیده بگیریم تا اون داستان قشنگ به اون شکل در بیاد. مثلا اگه قراره بگیم تحولی در ادب فارسی به وجود اومده، پیش از آن که مواجهه ما رو با شهر و زندگی شهری بیاییم بحث کنیم، بگیم یک حزبی به نام حزب توده، یک جریانی به نام جریان چپ اومد که منتقدین اینا، بازار حزبی اینا باعث شد که یک جریان بیاد بالا. من میگم نه، این یکیشه مواجهه یک سیلی که از روستا به شهر هم اومد توی سه تا دهه، یک دفعه آدم‌ها رو به یه تجربه دیگه رسوند. راجع فریدون مشیری که من صحبت کردم، استاد من به این نکته اشاره کردم که نسلی که متولد سالهای 1300 تا 1318 بودن، یه 5-6 سالی مرد، اینا زندگی شهری رو تجربه کردن. زندگی شهری اقتضاعاتی داره. تو کوچه خلوت شما میتونی بری معشوقت رو ببینی، میتونی بگی من از اون کوچه گذشتم. اینو تو روستا نمیتونی تو رو تجربه کنی، چون روستا همه همدیگر رو میبینن. لذا ذهن میگه حالا بیاییم فکر کنیم، نه احتمالا اگر به مشیری این توجه شده، شاید به خاطر اینکه آب به آسیا به مثلا اون جریان مخالف شعر کلاسیک هم
این روایت وجود نداره. مثلا میخوام بگم نه، اصلا این روایتی که داری میگی که چیزی رو نادیده بگیریم و نداریم، ما تو اون هم همیشه رو ببینیم، اصلا هیچ مشکلی نداریم. آره، و به همین خاطره که به جای اینکه اینو تکرار کنی، یعنی ابراز نگرانی در این مورد که مبادا چیزی رو نبینیم، اونایی که نگرانی نبینیم و نشون بده روش
بحث کنیم. مثلا مشیری رو گفتم که مثلا بگیم ما زندگی شهری هم میتوانم تغییر وجود بیارم. مقدار بسیار خانه شدن جمعی ما چند بار من اینم خودم شخصا هر ما خواستان حرف بزنم گفتم درجه باستوادی از سال 1330 از 13% در سال 1357 به 40% رسیده و این امریه که میتونه روی خانش ما اثر بذاره.
حالا به ویژه در برای خوشگیری ما هیچ مشکلی نداشتیم. تنها آدمی بود که هیچ تأثیری نبود از این رو.
من چون چیز عجیبی نبود چه
من میتونم آره من یه سوال از شما دارم. اینکه شما این ساختار رو گفتین و هدفتونم گفتین، گفتین که یک نظامی بوده که خیلی به سامان بوده، این نظام به هم ریخته شده، یک رقابت‌های خوبی داشته، یک رقابت‌های بدی داشته که خوبیاش کمتره، یعنی اینجور که من برداشت کردم از دیدگاه شما. و بعد خوبه که ما این نظام رو دوباره به سامان بکنیم. یعنی هدف اینه. اگه من
دارم شخصی من اینه،
شخصی شما همین، من روی شما دارم صحبت. حالا من یک سوالی دارم، اصلا من میگم به تعبیر امیر حسین یا شما که مثلا یک نظامی شکسته و بعد یک آشفتگی هایی به وجود آمده، اما این نظام شکسته یک سلیقه اجتماعی رو به وجود آورده. مثلا فرض بفرمایید که من احساس کنم که دلم میخواد الان دلم میخواد شعر بخونم، میرم سراغ خانم پروین اعتصامی یا فروغ فرخزاد. من میرم سراغ فروغ 100%، چون که زبانش یعنی تمام این تغییرات یک سلیقه رو در جامعه به وجود آورده که هدف شما باید این سلیقه رو چکار بکنه، کاملا باید عوض بکنه.
نه
چکار باید بکنه؟
اینطوری بگم، من فکر میکنم که یکی اینکه من فکر میکنم یه سری از گزاره‌هایی که میگین باید یه مقدار نگاهش کنیم. خیلی من نمیدونم، ببین دیوان پروین اعتصامی همین الان چاپش بیشتر از دیوان فروغه، یعنی مردم بیشتر میخرن اینو، حالا به هر دلیلی تو کتابخونه‌شون میخوان بذارن. آماری توی کتابای شعری که داره چاپ میشه پرفروش‌ترین
شهریار رو
پروینه، این یعنی مردم بالاخره ارتباط باش برقرار میکنن، خب یا دست کم پول میدن بالاش. خب میگم اینا رو یه مقدار باید تحلیل کرد که حالا واقعا کی بیشتر میره اینو میخونه یا اونو میخونه، یا اصلا همین بحثی که الان داشت میشد مثلا بیشتر شعر میخونه اینو نثر میخونه اینا ما چه بحثی میکنه. من میفهمم، بگم ببین میفهمم که موقعی که سنتی میشکنه همیشه هم بعدش آشوب داریم، اصلا ایرادی هم نداره، از توی آشوب نظمای جدید در میاد، نظمای جدید هم در میاد، یعنی کسی منتظر من و شما نمونده که ما بیایم حالا چیز تعریف کنیم بگیم حالا فعلا این نظم ظهور پیدا خواهد کرد. کاری که یه سری آدم تیپ ماها در این شرایط میکنن مشاهده اتفاقیه که میفته، صورت بندیشه، یعنی ما ممکنه بتونیم صورت بندی کنیم بگیم ببین این شکلی انگار داره میشه، خب مثل درد زایمانیه که میشه تسهیلش کرد، میشه اون بچه رو سریع‌تر به دنیا آورد. خیلی وقتا هم دایره عوضیه، یعنی بعد پا رو بگیره سر رو میگیره سخت میکنه بچه رو، نظریه اشتباهی ممکنه ما بدیم. برای اینه که میگم اتفاقا داده های جدید بیاریم نقدش کنیم، مثلا من پیت درمانی میشه شما برده بیاریم داده جدید بیاریم عوض میکنم.
اتفاقا جامعه ادبی ما با کمبود نظریه
برداشتی
مواجهه، یعنی شما نظرتون رو بگین دیگری بگین ولی یک سلیقه عوض یعنی ببینید این
اون سلیقه هنگامه من تردید دارم اون سلیقه. ببین اینطوری بگم، من فهم میکنم مدرن شدن شعر فارسی که همونطور گفتم چیز بدی نیست، یه بدنه داره که این بدنه اتفاقا نوقدماییان، یعنی مجال سخنه که خب معلومه در یه دورانی این بوده، الان هم ادامه همونه، یعنی الان هم غزل قصیده است و چهارپاره جدیده، الان یعنی بدنی اون چیزی که مردم میخونن این برم بر همچنان به نظر من اطراف این بدن است. خب سلیقه غالب به نظرم اینه، سلیقه غالب اون نیست که مثلا من یه چیزی میگرم میرم 200 تا چاپ میکنم هیچ کی نمیخونه به دور و بریام این کادو میدم، خب بعدم اذیت میره هیچ کس اون در واقع نمیخونه. من این به نظرم اون سلیقه غالبی که وجود داره با اون بحث توصیفی مسعود من خیلی موافقم، اونی که واقعا وجود داره رو باید نگاه کنیم، تحلیل کنیم، آمار بگیریم ببینیم واقعا اینه نیست و صورت بندیش کنیم.
این سلیقه هم در بسیار موارد اعمال سلیقه است، یعنی ببینید مثلا فرض بفرمایید در آموزش و پرورش ما که شما خودتون هستید، تا چه حدی بچه های ما دانش آموزان ما از شعر کلاسیک جدا میشن و میان جلو
میشن؟
نه مثل موسیقیه شعر
اینجا که یه بیدن از یه رادیو تلویزیون بیاد شعر شاملو خونده بشه.
من دارم هم مثلا شما فرض بفرمایید که بتهوون تمرین میخواد گوش دادنش، موزارت تمرین میخواد، یعنی موسیقی کلاسیک تمرین میخواد، موسیقی سنتی ما شنیدنش تمرین میخواد. اصلا جامعه دانش آموزی ما این تمرین رو ندارن. و بعدم اینکه خب تقارن همیشه برای آدمی خیلی جذاب‌تر، یعنی خیلی راحت‌تره تقارن که مثلا یک بیت رو بشنوه، یک مصرع رو با مصرع هماهنگ بده. حالا که این ساختار به هم خورده، آیا آگاهانه بچه ها، من روی دانش آموزان میگم، روی کسایی که دارن آش، آیا آگاهانه شعر حافظ رو ترجیح میدن یا اینکه نه؟
مثلا یه نکته کوچیک بگم جای این گامه، در سیستم آموزش و پرورش ایران نه شعر کلاسیکه که داره، یعنی ما الان بچه‌هایی که میان بیرون رو میبینیم یک بیت شعر کلاسیک نمیتونن بخونن، شه باز حالا ببین از اطراف یه چیزای از شعر نو شنیدن، ولی میخوام بگم که هیچ کدومشون آموزش داده نمیشه، هیچ کدومشون. شعرهای آشغال در هر دوتاش هست، یعنی هم شعر نو هست توی سیستم آموزشی، هم شعرهای مزخرف یا خیلی خیلی یک سویه که دور از، یعنی دور از علاقه، دور از محیط زندگیه. مثلا یادم مثلا حافظ اینا فقط یه غزل حافظ رو میگفتن که مثلا یعنی مثلا اون بله بله حرف من چون دیگه الان آموزش
دانشگاهی هستید، من معلم ادبیات مجلس خواهش، متاسفانه اطلاعاتی در مورد غلطه. ببینید الان از 6 ساله که نظام جدید امسال کلاس 12 رسید، یه تدیده خواسته سه این رو به نام حبیبت ملی رو راه و اون اینه که مثلا شما اولین بار در تاریخ ادبیات شعر میهن این میهن لاهوتی هست. خیلی مهمه دوازه بابا شعر هکی بودشت، یا همچنان شعر خانه هشتم اخوان حالا با همه این که مصرحش کردن هست. من با هنگامه خیلی موافقم این که شما میگید پروین سلیقه مردم، اصلا پروین سلیقه مردم نیست، چون شما در شعر زن و این در کل ادبیات یه دوران خانم سیمین دخت وحیدی بود، نورم کاشانی بود، بعد شما حتی از سیمین بدانی شعر ندارید. متوجه میشید میخوام تنها شاعر زنی که مطرح بود از دوره راهنمایی یا دوره اول بریدستان پروین اتسان، و من میدونم بچه ها با پروین اصلا ارتباط ندارن، چون به طور جدی میخوام بگم همین حسین، شما جلد دیوان پروین رو بردار به شاعر به دانش آموز بگوی شعر مانی که میگه آقا من اصلا خسرو مادر موسا چون موسا را به نیل درد کند از گفته رد جریب، کجا مدرنه؟ ببینید خیلی مهم نکته مهم، شما اصلا اثری سال 82 بذاشت اینو میگم، یه برنامه گذاشته بود در تلویزیون، من و از بازروان افشین یداللهی و آقای کیاسنگ هر چون ستایی بشنید به مناسبت روز 21 آبان از ست سنت در واقع آقای کیاسری زارن دانشگاهی بودن، افشین ترانه‌سرا بود، من معلم ادبیات بودم، بشنید راجع به نقش و حضور ادبیات معاصر در کتاب درسی بحث بود. و اول اتفاق کفتاد این ارتباط جمعی تبدیل شد به برنامه های منفرد، برنامه منفرد شعر بیچم 5 دیره ضبط کردن 7 دیره پخش کردن، ولی اون نکاتش هست. شما ببینید
عجیبه که سر بار
من تو معلم غیر رسمی هم همیشه امکان خروج دارم، یعنی آوردن نام فروخ در کلاس گزارش میشه،
بله دقیقا
آوردن نام سیاوش کسرایی گزارش میشه،
ولی شعر سیاوش کسرایی رو دارم، شعر
سیاوش
چیز در پنجم ابتدایی آرش
کمانگی رو آرش کمانگی رو آرش جدید میگم توی سیستم جدید آوردن، اونم کاشون آرش رو نمیاد. نه که آرش نمیاد، میخوام یه نرد به شما بکنم، شما سلیقه مردم رو بر اساس خرید کتاب بذارید
یه متغیر
غلطه، مطلق غلطه، برای اینکه همه خانواده ها دو تا دیوان حافظ دارن، من با ذرس باطن میگم از جمله خودم 99% معلمان ادبیات نمیتونن حافظ رو کامل درست بخونن. در جواب دکتر گفتی که پس این سلیقه میشه برای
من آمار دارم میگم،
نه شما تفکر دانش آموز ببینید، امیر حسین دانش آموزایی رو دانشجوهایی داره که ما بهشون تعویض میدیم،
ما چرا نمیتونیم سواد بیاموزیم؟ چون ببینید مافیای کنکور به من اجازه نمیده سر کلاس برای ادبیات حرف بزنم. مافیای کنکور به من میگه با تست بگو با رد و گزین. من میخوام میگم این مؤلفه ها رو ببینید، شما اینا داشته
ببینید، اینا همه هست. ببین سوال من آره، ببین اینا همه هست، اینا همه اوضاع هست.
دیگه بحثا
یه چیزی دارم. ببین دوستا، من فقط اینو دارم میگم، یه بار دیگه تصمیم میگم بابا داده و شاخص باید داشته باشیم. یعنی شما میگی بی سوادن، خب آره بی سوادن، شکی داری نیست. چرا بی سوادن؟ یه مافیایی هست شعر نو را یا در مدارس و رسانه داره سرکوب میکنه و شعر کهن رو تبلیغ میکنه. من تردید دارم در این مورد. من این کتابای داده سخن که نوشتم، چیز که براتون میگم پارسال این رخ داده دیگه، کتابای داده سخن که بنده نوشتم یه جاش رو سانسور کردن. هر جا در مورد نیما نقد تند بوده، در مورد نیما نقد تند وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ظفر را نشون میده. نمیخوام یه سیکو کنم.
ببینید یه نمونه ساده بتونم.
ببین
من یک جمله تمام. شما ببینید این چون من بحث کردم با خود دفتر وزارت بررسی کتاب درسی. وقتی که دکتر میدونه این دامه میدونه، وقتی که شعر یا نام یک نویسنده میده پشت جلد کتاب، یعنی میلیون نفر آدم میبینن. شما در یک از فکر کنم کتاب هشتم فارسی پشت جلد امیر حسین عجیبی دوشی شعر آقای حداد داده، من تو دفتر بررسی کتاب
شکی داره
دعوام شد که اخراجم کردن داستان پیش. ببینید دانش آموز این حد داده رو میبینه.
آره میدونم چی میگی. من موافقم. ببین به اصلی نداره اون زده تبلیغ براش. ببین
تو فکر میکنی امیر حسین؟
من میبینم
اشکال شما دانش آموز فکر نکنید. از اونجا سوال امتحان نهایی فش میدن. از اونجا
ببین نتیجه شو شما الان نگاه کنی.
من میخوام بگم این سلیقه ها رو اینو معیار قرار
ببین میخوام بگم شرکت کلاسیکو تبلیغ نمی کنه مدارس. من قبول دارم که فروغ و شاملو تابوه و بردن نامشون تو دانشگاه هم همینطوره. پایان نامه ها با هزاران مشکل روبرو میشه اگه طرف بخواد درباره شاملو کار کنه. ولی میخوام بگم هزاران مدل تبلیغ دیگه برای شعر شاملو هست، از خود انتشارات تا بقیه جاها. یعنی مثلا روبرو دانشگاه تهران بری کتاب که ملبود به این باشه. الان که دیگه شبکه‌های مجازی هم اضافه شدن، من میخوام بگم یه چیزه، یه شبکه است. من تا الان همونجوری که میبینین حتی یه آدم مثل سیاوش کسرایی که وضعیتش روشنه، شعرش میاد توی کتابای مدرسه. شعر کلاسیک خیلی برجسته یه قوی هم شما کم میبینین. امیدوارم تغییر کرده باشه. یعنی امیدوارم مثلا عقاب خانلری بیاد و خوبه. این یعنی لازمه یاد بگیرن علاوه بر این که شعر خوب نو هم بیاد. من میخوام بگم ببین میزان و درجهش یه شکله. یه شکله. آره یه تابوهایی دارم. بله از سوزنی هم نمیذارم. تابو نمیذاره شعر ناجور. از عبید هم همینقدر مشکل داره. میدونی مگه اینکه یه قسمتشو گیر بیارن که بشه آورد. در هر دو موردش هست و باید به گمانم یه نگاه دیگه انداخت و مجموعه عوامل رو بررسی کرد. لااقل فکر میکنم آموزش و پرورش خیلی نقشی تو عدم اقبال مردم به شعر نو نداره راستش.